وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. ضمن عرض خسته نباشید محضر همه عزیزان و سربانانی که هم در فضای حقیقی هم در فضای مجازی، که البته فضای مجازی هم حقیقی است، به قرائتین به قول استاد است. چون استاد علامه جوادی میفهمودن که اصلا فضای حقیقی همون نیکی ما اسمشو گذاشتیم فضای مجازی، و الان هم که بله در دوره کرونا معلوم نیست پسا کرونا چه اتفاقاتی رخ بده. به هر حال ما منظر همه عزیزان هم عرض سلام هم عرض خسته نباشید داریم. مرحله دوم ارائه مقالات رو با مقاله برادر عزیزمون حجت الاسلام جناب آقای عیسی معلم تحت عنوان بررسی چیستی رنج و راه درمان آن از دیدگاه اسلام و معنویت مدرن آغاز میکنیم، که البته ناقدش هم جناب آقای دکتر سهرابی فر عزیز هستند. 10 دقیقه در مرحله اول جناب آقای معلم ما در خدمتیم که مقالاتتون رو انشاءالله ساماندهی بکنید که بتونید ارائه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تقدیر تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف دارن و همچنین نقاد محترم، و همچنین یه تشکر ویژه قبل از اینکه شروع بکنم از استاد جعفری که خب خیلی زحمت کشیدن برای این مقاله و خیلی وقت گذاشتن با همه مشغولیت هایی که داشتم، واقعا تشکر ویژه دارم ازش. خواجا این پاورپوینت رو اجرا میکنید شما که ما شروع کنیم؟ چون وقت کمه دیگه، بیزمت سری رد بکنید که آره بریم. یکم سریتر بزنید که رد شد. بزنید اینم رد شه. نبود موس اینا رو داره. این چکیدم رد کنید دیگه، ولش کنید، وقت نیست. من چون فکر میکردم که وقت یکم زیاده، پاورپوینت با توجه این. این مفاهیمم دو قسمته. خب معنویت رو که خب خیلی ها چون در جریانش هستن، بریم سراغ معنویت مدرن که توی اسلاید بعدیه، و در مورد معنویت مدرن در واقع صحبت کنیم که منظور از معنویت مدرن چیه. خب توی بستر مدرنیته شکل گرفته، توی بستر سکولار شکل گرفته این معنویت مدرن، و خب قرار شد که اگه دین از حیطه اجتماعی خارج بشه، خب چرا از حیطه فردی خارج نشه؟ ما بیایم یه چیزی رو بسازیم که بتونیم بدون دین کارها رو پیش ببریم جلو. البته بعضی ها معتقدن که چون دین از اون هدف اصلیش منحرف شد، که آقای ملکیان معتقدن به این حرف که چون دین از اون مسیر اصلیش منحرف شده، دیگه اون آرامشدهی قبل رو نداره و لذا معنویت های مدرن شکل گرفتن. ما توی معنویت مدرن زحمت رد بکنید اونجا. توی معنویت مدرن عرضم به خدمت شما که یک مصداق خاص، اونم پروژه عقلانیت و معنویت که مال آیه ملکیان هست، مصطفی ملکیان، این معنویت رو میخواییم بررسی بکنیم. خب حالا معنویت مدرن توی پروژه عقلانیت و معنویت چیه؟ برید بی زحمت اسلاید بعدی. ایشون عرضم به خدمت شما که مختلف صحبت کردن در مورد معنویت مدرن با عبارت‌های مختلف، تدین متعقلانه، دیانتی که عقلانی شده، فهم عقلانی از دین، نحوه مواجهه با جهان هستی که رویم رفته با رضایت بادن آدم زندگی میکنه، چکیده همه ادیان، یک سلسله باورها، احساسات، عواطف، سلسله نیازها و خواستها، معنویت در پای عقلانیت خود بنیاد نه تعبد، یه نوع تجربه گرایی دینی، یه نوع دیانت که بار متافیزیکیش به کمترین حد ممکن رسیده، لب و گوهر دین، بدیل دین، خلاصه تعابیر مختلفی دارن. اما از بین همه اینها میشه دو تا مؤلفه رو عرضم به خدمت شما که دو تا مؤلفه رو توی این تعریف ها جمع کرد. تعریف های مختلفیشون دارن. اولی مؤلفه که توی تعریف ها هست اینه که تعریف ها همشون یه سازگاری با مدرنیته توش هست، تو همشون، همه تعبیرها. و دوم اینه که کاهش درد و رنج انسان هم یکی از مؤلفه‌هایی که توی این تعریف‌ها و تعبیرهایشون از معنویت مدرن دیده میشه. اما یه بحث دیگه‌ای که هست اونم این که این درد و رنج چه ربطی به بحث معنویت مدرن داره، یعنی چه رابطه اینها میتونن با هم دیگه داشته باشن. ایشون مسئله رنج رو خیلی بهش دقت داره و خیلی تعبیرای اساسی خلاصه داره، میگه که بالاخره ادیان اومدن که اصلا درد و رنج رو از بین ببرن، حتی منشأ وحی رو ایشون از بین بردن درد و رنج ها میدونه و غایت قصوای هر انسانی رو، این تعبیر رو خب خیلی از جا به کار میبرن که غایت قصوای هر انسانی اینه که درد و رنج ها رو کاهش بده. بی زحمت اینا رو سریع رد بکنید بریم اون. و اما درد و رنج توی پروژه ایشون کجا جا داره؟ ایشون میگه پروژه عقلانیت و معنویت به دنبال کم کردن درد و رنجه. آماده شد موسه؟ ادامه بدیم. و یک دیگه هم بزنید بزنید پس. پروژه عقلانیت و معنویتشون میگه به دنبال کم کردن، ارزم به خدمت شما که درد و رنج هست. دست شما دارد. توی بحث رنج ما سه تا سوال اساسی داریم که باید دنبال این سه تا سوال باشیم تا بحث جواب داده بشه. ما همین سه تا سوال به صورت تطبیقی بین دیدگاه اسلام و معنویت مدرن اومدیم مطرح کردیم. سوال اول اینه که رنج چیه، چه اقسامی داره؟ دومیش اینه که منشأ اصلی رنج چیه؟ و سوال سوم که اساسی‌تر از همه است اینه که شما چه راهکاری دارید که این رنج‌ها از بین بره. خود آقای ملکیان میگن اگه می‌خواد که هر کسی در مورد بحث رنج صحبت بکنه باید این سه تا سوال رو جواب بده، و ایشون هم تمام هم‌مقامش اینه که این سه تا سوال رو جواب بده. و اما حالا سوال اول رو با همین سه تا سوال به صورت تطبیقی بخوایم بریم جلو، آقای ملکی هم میگه رنج تعریفش از دیدگاه ایشون میگه رنج خیلی واضحه، روشنه و اون حالت بالاخره نامطلوبی توی انسان وجود داره و به وجود میاد، این رو ما ازش تعبیر به رنج میکنیم. و ایشون میگه در مورد چیستی رنج بهش توجه کنیم. خوبه اینه که ایشون میگه لذت جمعی پارادوکسیکاله، یعنی چون لذت رو فرد میبره لذا ما لذت جمعی نداریم، حتی تو لذت جمعی هم دوباره لذت رو فرد داره میبره، لذا کاملا یه امر سابجکتیو میدونن و میگن که رنج از آن موجوداتی است که موجودیت آن عین مدرکیت آن است، که اگه کسی نباشه در رنج رو ارزم به خدمت شما درش بکنه اصلا رنج دیگه معنا نداره. اما این در مورد چیستی رنج بود. ایشون میگه رنجا رو میشه تقسیم کرد، در مورد اقسام رنج هم ایشون مطرح بکنیم حرفاشون رو، بعد بریم دیدگاه اسلام رو. رنج ها رو ایشون میگه رنج هایی که نوع بشر از اون حیث که بشره داره، برخی از رنج ها من دارم ممکنه شما نداشته باشید، و یعنی عمومی و اختصاصی. یه جای دیگه هم میگن که از یه حیث دیگه هم میشه تقسیم کرد، رنج های زوال پذیر و زوال ناپذیر که وجوه تراژیک زندگی رو ایشون میگن که وجوه همون رنج‌های زوال ناپذیره، که ایشون میگن رنج‌های زوال پذیر رو باید از بین برد، رنج‌های زوال ناپذیر رو هم درسته نمیشه از بین برد، بالاخره طبیعی و هست، ولی باید بهش معنا داد تا قابل تحمل بشه. و اما عرضم به خدمت شما دیدگاه اسلام توی بحث چیستی رنج، و بعدش هم بریم سراغ اقسام رنج، یکی این که رنج یه امر سابجکتیوه. الان طباطبایی فهمه مسرت و اندوه و شادی و غم و رغبت و نفرت و رنج و راحت آدمی دایر مدار طرز فکر آدمی در مسئله سعادت و شقاوته. شما طرز فکرته که بحث رنج رو ایجاد میکنه. و عرضم به خدمت شما که آیه قرآن هم فهمه لقد خلقنا الانسان فی کبد، که کبد رو خب به سختی و اینها ترجمه کن، یا کده رو به تلاش همراه با رنج و سختی تفسیر کردم. و یه نکته دیگه هم که هست خوبه بهش توجه بکنیم توی بحث چیستی رنج اینه که قرآن همیشه همراه هر سختی یه نوع آسونی هم میبینه، یعنی سختی محض رو خیلی قائل نیست بهش. اما دیدگاه اسلام در مورد اقسام رنج، توی دیدگاه اسلام ما میتونیم رنج ها رو تقسیم به سه قسمت بکنیم. یکی رنج تنبیهی یا تعذیبیه که مال دوتا گروهه، اینا دوتا نوع نیستن، دوتا گروهن که این نوع رنج ها میشه براشون مطرح کرد. کسایی که امیدی دیگه به هدایتشون نیست، یه دفعه یه قومی با هم دیگه هلاک میشن که آیه قرآن رو حالا ففسقوا فیها فحق علیها، یعنی ما میگه وقتی میخوایم یک شهری رو بالاخره یک جایی رو هلاک بکنیم، اول ما امرمون رو میفرستیم ففسقوا فیها، اول فاسق میشن، بعد یه کلمه دیگه هم داره فحق علیها، بعد از اینکه حالا فاسق شدن یه مشکل دیگه هم ایجاد میشه، اینه که دیگه ما امیدمون از هدایت اینها قطع میشه، بعد فدم مرناها تدمیرا. و عرضم به خدمت شما گروه دوم که رنج تنبیهیه در واقع، کسایی هن که ناامید نشدیم از هدایتشون، ولی به خاطر گناهی که انجام دادن، مثل آوارگی قوم بنی اسرائیل که خب آواره شدن و آیه قرآن میفهمد ذالکه به ما عصوا، یعنی به خاطر عصیانی که انجام دادن و کانوی اعتدون این آوارگی براشون پیش اومده. نوع دوم دیگه از رنج ها رنج آزمایشیه، یعنی رنج تنبیه داشتیم، رنج آزمایشی، که رنج آزمایشی هم میشه دوباره دو قسم کرد، که قسم اول رو برای ترفیع درجه است. معمولا اینا رو از هم دیگه جدا میکنن، ولی ما فکر میکردیم که حتی برای ترفیع درجه هم یه نوع آزمایشه، ولی آزمایشیه که افراد توش سربلند از آب بیرون میان به خاطر اون عصمتی که دارن، به خاطر اون تقوایی که دارن. لذا این آزمایش فقط برای ترفیع این افراده. قسم دومم آزمایش انسانهای عادیه، که خب دیگه آیه قرآن میفهمه لنبلوان نکن بشه من الخوف والجوع و نقص من الاموال، که خب این آزمایش هم دوباره برای انسانهای عادی است. اما یه سوالی که فقط این وسط پیش میاد ما سریع ازش رد بشیم اینه که آیا همه رنجا نامطلوبن؟ توی دیدگاه ملکیان ایشون میگن بله همه رنجا نامطلوبن، اونایی که زوال ناپذیرن باید از بین برد، اونایی که زوال پذیر هستن باید بهش معنا داد، یعنی هر دوتاش نامطلوب باید باش مبارزه کرد، فقط روش مبارزه انگار فرق میکنه. اما تو دیدگاه اسلام میشه گفت که رنج نامطلوب تنها رنج تنبیهیه. نه لذا ما توی نهج البلاغه عرضم به خدمت شما که داریم که اگه میخواید خلاصه استعاذه بکنید و اینها، استعاذه از فتنه و شر نکنید که در امان باشید، استعاذه از مزلات الفتن داشته باشید، یعنی از این گمراهی ها، بالاخره فتنه هست، فتنه از بین نمیره، آزمایش از بین نمیره، شما از مزلات الفتن باید. و البته یه نکته دیگه هم هست، این که رنج تنبیه بالاخره از یه جهت مطلوبه دیگه، چون باعث برچیده شدن بساط ظالم ها میشه. اما سوال دوم، منشأ اصلی درد و رنج چیه؟ طبق دیدگاه معنویت مدرن رنج ها اولا ایشون میگه یه رابطه طولی دارن، البته این رابطه طولی اینجوری نیست که حتما با به یک منشأ خاص برسیم، ممکنه چند تا منشأ داشته باشه، اما اون چند تا منشأ باید این دوتا ویژگی رو داشته باشن، در حکم پدر و مادر برای بقیه باشن و بین این خود درد و رنج رابطه طولی برقرار نباشه. و ایشون یه جا تصریح داره که علت العلل درد و رنج های بشر و اینها همش به خاطر اینه که نتونسته عقلانیت و معنویت رو با هم تلفیق کنه، یه جا عقلانیت رو فدای معنویت کرده، یه جا معنویت رو فدای عقلانیت کرده. هر وقت بشر بتونه این دوتا رو با هم جمع بکنه به اون معنویت خواهد رسید.
یک دقیقه از ده دقیقه شما تمام شد، اضافه تر شد.
خب پس من سوال دوم بگم بعد بریم سراغ، چون راهکارا و اینا بود، بریم سراغ نقدش. پس آن خیلی چشمتون ارزم به خدمت شما که توی دیدگاه اسلام هم خب رنج تنبیه گروه اول نافرمانی خداوند و نامیدی از هدایت اونهاست، توی رنج تنبیه گروه دوم نافرمانی و اعراض از یاد خداست، توی رنج آزمایشی خب شکوفا شدن استعداد و جدا شدن بهشتیان از جهنمیاست. و اما توی این جدول ایشون راهکارهایی که دادن ما یه جا ندیدیم، ولی خب اونجوری که من نگاه میکردم میشد، بله نمیره جلو، میشد یه همچین تقسیم بندی برای راهکارهایی که ایشون داده عرضم به خدمت شما که مطرح کرد. بله یه دونه کدومه برمیگردونه، من قشنگ اینجا نمیبینم اینه، آره خلاصه یه همچین تقسیم بندی رو میشد مطرح کرد برای راهکارهایی که ایشون داده، که من اینا رو لینک کردم، ولی خب وقت نیست که ما راهکاراشون رو بگیم که دقیقاً چیه. عرضم به خدمت شما که اما راهکارهایی که اسلام داده که وقتم نیست خب من اینا رو مطرح کنم، از صنف بعضیش از صنف باوره و برخیش از صنف رفتار. باورها معمولا همون بحثای اصول دین و اینها هستند، رفتارم خب تمام اخلاق و احکام اینها اومدن که انسان رو به سعادت برسونن توی دیدگاه اسلامی. حالا دو تا نمونهش بحث اخلاص و توکل هست که خب اخلاص پشیمونی نداره، در هر صورت آدم سود کرده، انتظاراتش از دیگران کاهش پیدا میکنه، بالاترین انگیزه رو داره. توکلم که خب تکیه کردم به یه قدرت بی نهایت. من اسلاید آخرم باشه بحث عرضم به خدمت نقاط قوتشون اینه که خب مسئله درد و رنج انسان رو بهش پرداختن و بی پرده سخن گفتن و توجه به ملازمات. خیلی از روشنفکرای ما حرف میزنن ولی ملازمات حرفاشون رو قبول نمیکنن. ایشون میگه اگه مدرنیته رو قبول کنیم خب دین رو باید بذاریم کنار. خیلی از مباحث رو راحت ملازمات حرفشون توجه دارن و واقعا میذارن کنار. و نقدایی هم که من فقط تیتروار عرض بکنم، شکگرایی به تبع ایمان شکگرایانه و به تبعش ایمان شکگرایانه که هم به لحاظ علمی خوب مشکل داره، هم به لحاظ عملی واقعا اگه ما نتونیم به معرفتی دست پیدا کنیم نمیدونم آقای ملکیان برای چی داره زور میزنه. نظریه بر اساس تاریخ گراییشون میگه که خب ما بودا و اینا رو دیدیم که مثلا بعضی چیزا اصلا ربطی به معنویت نداره. خب نظریه شما دوباره پس توش بحث تاریخ گرایی مطرحه. رابطه انسان با خدای متشخص قطع میشه که این فکر می‌کنم بزرگترین ضربه به آرامش انسان داره وارد میشه اینجا. رنج برایی که به جای رنج از هست توی تفسیرهای ملکیان معنا پیدا نمی‌کنه، که همیشه رنج از نیست، رنج برایی هم هست. انبیا و اینها رنج برایی داشتن. و اگه غایت قصوای انسان کاهش درد و رنج، واقعا برای دردهای زوال ناپذیر نمیشه یه هدف بالاتری رو ترسیم کرد. بعد بگیم به خاطر اون هدف بالاتر شما مثلا این رنجا رو تحمل بکن. زمانی معنا پیدا میکنه که یه چیزی بالاتر از این باشه. شما اگه بالاتر از همه بالاتر کاهش درد و رنج، دیگه چیزی بالاتر از این نداریم که اینا رو تحمل کنیم به خاطر او. و آخرش هم حالا مصادره مطلوبه که تعریفشون توش کاهش درد و رنج هم که قرار حاصل این معنویت مدرن باشه، ولی در تعریف خود معنویت مدرنشون کاهش درد و رنج رو مطرح میکنم. من بحثم
بسیار ممنون و متشکر جناب معلم عزیز. هم مقاله هم ارائه در مجموع خیلی خوب بود. البته یک دقیقه از اون 5 دقیقه پاسخه به نقد رو شما فرصت دارید. 4 دقیقه هم از اونجا استفاده کردید، 14 دقیقه صحبت کردید. جناب دکتر سروی فرد در خدمت شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله با عنوان بررسی چیستی رنج و راه درمان آن از نگاه اسلام و معنویت مدرن، منم سعی می‌کنم کوتاه صحبت کنم و چند تا نکته رو فقط عرض کنم. یکی این که همونجور که ایشون در ارائهشون بود پرداختن به رنج مسئله خیلی مهمه، توجه به سویه های بشری گاهی وقتا تو بحث های انتزاعی ما کمتر بهش توجه میشه. اینکه ما بپردازیم به چیزی که حالا ایشون از اونامونو داره، انسان های گوشت و پوست و استخواندار، این یه امر مبارکه که ما بیایم سنت خودمون رو بازخوانی کنیم در این زمینه و نقد کنیم رویکردهای بدیل رو که شما تو این مقاله انجام دادید و کار خیلی ارزشمندی. یکی این که معادل گرفتن معنویت مدرن یعنی عنوان کلان خیلی خیلی وسیع رو و بعد در مصداق صحبت کردن فقط از آقای ملکیان، این یه مقدار رهزن میتونه باشه. میتونستید بگید نظریه عقلانیت و معنویت و ایرادی هم وقتی که بهش نداره. دو این که یه مسئله ای را میشه بحث کرد، این که اولویت ما چیه؟ اساسا دقت به این که اولویت از کجا میاد. حالا طبق بعضی تقسیم بندی هایی که بعضی از دین پژوهان دارن میگن این که مسئله اصلی برای رنج این یک نگاه ادیان شرقی است. یعنی مثلا شما تو بودیسم و اینا میبینید که مسئله اصلی اصلا نقطه آغاز دین جایی که چرا رنج وجود داره، چرا ما مثلا پیر میشیم، چرا مریض میشیم، چرا میمیریم. اما مسئله محوری در ادیان ابراهیمی، حالا اونطوری که بعضی از دین پژوهان دارن، اینه که اون بحث عبودیت یا مسئله اصلی گناه یا تخلف از فرمان الهی است. بنابراین این هم یه بخشی از تحلیل ما میتواند باشد که اساسا این اولویت از کجا آمده. آیا اولویت وقتی داریم از نگاه اسلام صحبت میکنیم میگیم که اولویت و مسئله محوری ما با چه نگاهی شکل گرفت. بعد خب چیزایی رو حالا ما تو نقد نظریه زیاد صحبت کردیم، میرادم زیاد داره، ولی بعضی از چیزها به نظرم جای بحث داره. اینکه مثلا به ایشون اسناد دادید که قطع کردن ارتباط با خدای شخصوار این نیاز به توضیح داره که چطور آقای ملکیانی چنین میدونه. خودش اعتقاد شخصی شاید این نباشه، یعنی به خود مثلا خدا غیر شخصوار اعتقاد داره، ولی اینکه بگه شما هم اینجوری باشید اینو دست کم تو نظریهش من به یادم نمیاد چنین چیزی گفته باشن. یا بعضی تفکیک هایی که به شرح و بسط ماجرا کمک میکنن، که حالا من دیدم توی اسلایدتون آوردی تفکیک رنج از با رنج برای. خب این خودش خیلی فرق میکنه. شما گاهی رنج میبرید از چیزی، گاهی رنج میبرید برای رسیدن به چیزی، اینو با هم فرق. و یا تفکیک رنج از درد، درد باز با رنج متفاوته. و خیلی از نقدار من باش همدلم، موافقم، نظریه نیاز به تکمیل داره، ولی باز تاریخ گرایی رو هم به نظرم سخت بشه به آقای ملکی هم نسبت داد، چون مکرر از بودا نقل میکنه که میگم این با مثلا آموزه‌ای که من میگم و نه برای این که من میگم بپذیرید، بگیرید ببرید عمل کنید ببینید جواب میده یا نه، اصلا تاریخی داره یا نه خیلی مهم نیست. فلذا که بگیم این خودش هم تاریخ گراست شاید نشود گفت. و مجموعا کار خوبی است، مخصوصا اینکه شما بازخوانی کردید سنت اسلامی خودمون رو، و انشالله که کار رو بست بدید و بیشتر ادامه بدید.
ممنون و چکر آقای دکتر سهروردی عزیز. یه نکته هم بنده حدی دارم، سوالی که خب هم جنوبالی هم آقای دکتر جعفری که در این زمینه دیگه تخصص کافی رو دارن اگه راه نمیفهمند، من خودم مقالات و کتاب ها و سخنرانی های و خصوص اخیر آقای ملکیان رو که گاه گذاری ردیابی میکنم احساس میکنم، این سوال من در واقع اینه که ایشون به اون پروژه عقلانیت و معنویت با توجه به نگاه های اولی و مبانی که برش ریختند خیلی التزام ندارند، یعنی گاهی خارج از همون پروژه دارند در واقع بحثاشون رو، در واقع در قالب ممکنه احیانا یه پروژه دیگری بعدن یه مدل دیگری رو ارائه بدن. به نظر میرسه که این حالت دگردیسی های فکری در ایشون وجود داره. آیا شما این رو در مجموعه منابعی که بهش مراجعه کردید احساس کردید یا نه؟
از شبت که ببینید مخصوصا نکته ای که جناب دکتر سهروردی فرمودن بازخوانی معنویت خودی و بومی و دینی با لحاظ مسئله های بشری، حالا بحث رنج بحث آرامش بحث عشق موضوعات این شکل خیلی لغزنده است، خیلی ظریفه، خیلی حساسیت برانگیزه. گاهی ما متأثر از موضوعاتی که برای ما تو روانشناسی تو جامعه شناسی یا تاریخ مسائل مختلف مطرح میشه میایم عرضه میکنیم به دین، در حالی که ما میبینیم واقعا گاهی به اون شکل که مسئله هست برای دین و معنویت ما مسئله نیست. رنج به اعتقاد من برای دین مسئله نیست، رنج انسان، البته رنجی که مسئله برای روانشناسی ها، رنج های زیستی یا رنج های روانی، مثلا این محبت نمیبینه، محبت نمیکنه، رنج های زیستی. تنها رنجی که برای دین یا معنویت اسلامی رنجه، رنج فراق از خداست، یعنی رنج معنویه. بقیه رنج ها اصلا اعتنایی نمی کنه به اونها. خب ممکنه سوال بشه مثلا اعتنایی نمی کنه نقص نیست؟ نه، دین و معنویت اسلامی با طرح رنج معنوی تمام رنج های دیگر رو تحت شعاع قرار میده. شما وقتی مسئله تو فراق باشه که در حقیقت عرفان اسلامی از بشنو از نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند، جدائی از خدا، تو وقتی به اون افق نگاه کنی تمام رنج ها رو از روش رد میشی، یعنی اصلا برات برای همین میبینی که میگه مرعیت الله جمیله، یا همه رو زیبا میبینه. چرا زیبا میبینه؟ چون چشمش به اون جمال افتاده. بنابراین طرح به این مسائل به اعتقاد من نباید باعث بشه که ما متأثر از رنج‌های روانشناختی، رنج‌های دیگه به شکل دیگه‌ای طرح می‌شود در معنویت اسلامی، به شکل دیگری حل می‌شود، هضم می‌شود و به اعتقاد من ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر و گره‌گشاتره.
ممنون و چکر خاطر فرمایشی که داشت دادن تا برسه به اونجا. این خیلی انتظایی انزمامی ها رو چه کار کنید؟ بله فرمایش بله.
عرض شود که من با شما موافقم که در یه افق کلانتری تصویر میشه، ولی این بخش رو موافق نیستم که دین در آموزهای دینی ما به رنجهای دیگر بها داده نشده. ما به نظر من بازخوانی نکردیم. من یه حدیثی میدیدم فکر کنم در کافی که روز قیام، خب مثلا یکی از رنج‌های ما امروز از هر کسی بپرسید رنج، مثلا رنج‌های اقتصادیه، مسائل که همه دارن واقعا هم حس میکنن، همه دیگه حس میکنن، روز قیامت خداوند از عبد مؤمن داره مهوج احتیاج دارش روز قیامت عذرخواهی میکنه باشه، میخوام بگم که اینجوری نیستش که فقط بگه تو در فراق من بود. نه اتفاقا چرا عذرخواهی میکنه؟ عذرخواهی میکنه چون تو فقیر بودی، نتوانستی، دعا کردی، برآورده نشد و رنج کشیدی. و اینم برای من مهمه، همین رنجهای زمینی روزمره کوچیک هم برای من مهمه. و
خب این چطور حل شد آقای دکتر؟ این چطور حل شد؟ این با ایجاد یه افقی به اسم توحید، به اسم خدا یا قیامت که در عوض او هست، یعنی با مبدأ و معاد، یعنی با ایجاد افق‌های دوردست این رنج‌های زیستی حتی حل میشه.
چطوریشو قبول دارم، ولی اینکه شما گفتید براش مهم نیست، اینجوری نیست. یعنی آموزه‌های دینی ما حتی کوچکترین رنج‌ها هم براشون مهمه. اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا فقیری، حالا مهم نیست که به خدا برس. نه، همون فقر هم مهمه، همون چیزای دیگه هم مهمه.
بسیار خوب این مباحثه. شما البته فرصت دیگه حالا اگر
یه دقیقه
در خدمتیم، چون باید به بقیه این مقالات هم
برسیم. البته به ما گفته بودن که یه ربع شما وقت ارائه دارید که زنگ زده بودیم.
خب بعد دیگه بدو حاصل شد، دیگه این چیز طبیعی بلو حاصل نشد، ولی بدو حاصل شد.
خب من استفاده کردم از فرمایشات عزیزان، فقط یه چند تا مطلبی که اینکه حالا موضوع رو فهمیدن که یکم عام گرفتید و نما مشورت کردیم، گفتن ظاهرا یعنی مشکل فنی نداره که شما یه موضوع عام بدید و تو مقدمه توضیح بدید که من در مورد این مستاق خاص دارم بحث بکنم، حالا شاید مناسب نباشه، ولی من اینو گفتم به بزرگانمون، گفتن که خب مشکلی نداره اونایی که باشون مشورت کرد. بعد اینکه حالا اولویت چیه، راستش من نمیخواستم تو مقال خیلی انتظایی بحث کنم، خواستم بیام کف میدون و یکم کف میدونی بحث بکنیم، چون ایشون کف میدونی بحث میکنه و اولویت هم هست، چون که اینا دارن مطرح میکنن این حرفا. ما با مثلا فلسفه خودمون پیش بریم جلو، هیچ نیازی به معرفت شناسی نداریم، هیچکی هم نمیاد بحث معرفت شناسی بکنه، ولی خب چون این شبهات الان زیاده ما مجبوریم بحث معرفت شناسی رو بیاریم. اینجا هم همینه، یعنی شاید نیازی نباشه خودمون با نگاه توحیدی بریم جلو، ولی وقتی میبینیم این همه شبهات تو این زمینه هست، به نظرم باید یکم مصداقی تر وارد بشیم. و حالا عرضم به خدمت شما اینکه فهمید خدای متشخص و اینا، این تعبیر دقیق رو ایشون همین خدای متشخص رو داره و من تو یاد داشتم دارم. ایشون اصلا مثال میزنه به یه درخت، میگه خدا رو، بعد مثالی که میزنه رو چون وقت نیست ولی من تو یاد داشتم دارم خدمتتون ارائه. و تفکیک درد از رنج و اینها رو آقای جعفر اتفاقا خیلی تاکید داشتن که بحث شر و خیر و ارتباط اینها رو هم بیاریم توی این مقاله، ولی خب چون بالاخره فرصت مثل الان تو مقاله کم بود دیگه خیلی نمیشد اینا رو مطرح کرد. و تاریخ گرایی هم آخیشون یه قسمت از نظریش اینه که یه چیزایی ربطی به معنویت نداره، مثلا سواد آکادمیک هیچ ربطی نداره، دین و مذهب هیچ ربطی نداره. بعد این دلیلتون چیه؟ میگه ها ببینید ما مثلا فلانی رو دیدیم تو فلان مثلا نظام بوده، بعد یه نفر دیگه فلان سواد رو نداشت ولی به آرامش هم رسیده. خب اینا رو از کجا دلیل شما میاری؟ اینا همش داره دلایل تاریخی برای ما میاره، یعنی میخوان برای خودشون، نمیگیم برای خودت اثبات کردی، میخواد یه دلیل بیاره که نظر خودش رو به ما بفهمونه دلیلش، ولی دلیل تاریخیه. یعنی یه قسمت از
بسیار ممنون و متشکرم معلم عزیز، استفاده کردیم. حالا ان شاء الله چون همه همینجوریه، یعنی نمیشه مقاله کامل ایراد، نمیشه به نقد ها رو کامل مطرح کرد، نمیشه به نقد ها کامل پاسخ داد، بلکه اقتضای جلساتی از این قبیل همین. بله بفرمایید.
تشکر از آقای دکتر سهرابی و جناب دکتر گریبانی. فقط یه نکته ناظر فرمایش آقای دکتر گریبانی، این که رنج اساساً از نظر اسلام موضوعیت به اون شکلی که در فضای روانشناسی یا در معنویت مثلا عقلانی های ملکیان یا سایر معنویت های حال جدید که اتفاقاً یکی از موضوعات محوریشون بحث رنج هست، چون اساساً دغدغه انسان مدرن امروز رنجه با توجه به تبعاتی که مدرنیته براش ایجاد کرده، من این رو روش تأمل دارم. یعنی واقعش این حرفی که آقای ملکیان داره، این حرفش درسته. دغدغه انسان، دغدغه اول و آخر انسان رنجه. و این رو کاملا میشه براش تبیین هم فلسفی ارائه کردم، تعبیر دینی. هم تعبیر دینی، یعنی کاملا ببینید اصلا انسانی که، حالا من خواستم از آیه قرآن مدد بگیرم، فرصت نیست. انسانی که آدم، حضرت آدمی که در بهشت در اون باغ عدن در آسایش و آرامش، به واسطه از صورت که حالا اون استیان، حالا به تعبیر لغویش چی میشه، خدا او رو از اون جنبه، از اون جنت هبوط میده و او رو گرفتار رنج میکنه. اصلا تعابیر قرآنی هم کامل ناظر به اینه که بعد بری رنج بکشی، حالا دوباره خودت این مسیر رو طی کنی، برگردی سر جای اولت. بعد بله، بعد حالا اینو فقط از بگم چون فرصت نیست، دو تا مفهوم داره. یعنی خود فضای قرآنی فارغ از روایات، حتی شر و خیر دقیقاً دو تا مفهوم داره. گاهی اوقات به معنای همین رنج آورده میشه، همین رنجی که ما رنج میدونیم، شر به معنای رنج و آنچه که به عنوان در واقع ابتلاعاتی که انسان از ناملایمات پیدا میکنه. نبلوکم بالخیر و شر، یک مفهومه. و مفهوم دیگر بله همون است که از طالی فرمودید که خیر و شر در راستای سعادت تعریف میشه. اصلا تکره و شعین بابا خیرون لکم، اصلا توه بوشعین بابا شرون لکم، ناظر به اون فرمای شماست. خواهد بکنم یک تک مفهوم نیست، یعنی خود نگاه به مفهوم شر و خیر هم در فضای قرآنی باید توجه به این نکته داشته باشیم که به یک معنا به کار نرفته. حتی در یه ساعتی میشه سه تا معنا مطرح کرد که حالا جایی بحثش نیست. اصفایی میکنم.
ممنون آقای دکتر عزیز، متشکر. خب جناب آقای معلم عزیز موفق باشید. ما در خدمت برادر عزیزمون حجت اسلام جناب آقای قربانی هستیم که مقالهشون رو تحت عنوان بررسی تطبیقی نقش و جایگاه عقلانیت در معنویت دینی و مدرن ارائه بفرمایند. جناب آقای دکتر گریبانی هم ناقد این مقاله هستند. ما در خدمتیم. آقای دکتر قربانی عزیز بفرمایید.
به سیستم خودم دیگه اینجا ارتباطی نیم آمین دومن خب اینم که باید روشن کنیم نه آخر
همون جانیم
خب همین مسئله اینه که آره همین من چشمام خیلی فکر میکنم دوتاشو باید استفاده کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این چرا کار نمی کنه؟
یالا اونا رو دیگه ما مقصر نیستیم.
نه یه ده الان چرا نمیان؟ بکنم آقا از این باید صرف نظر کنیم اون به قولم نه میزنم یه خورده دیر میاره انگاری از اینجا مثلا نمیبینم باید به دست که خودم کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما 7 تا اسلاید انشالله باید خدمتون ارائه بدیم. اگر بتونیم در یکی دو دقیقه این کار رو انجام بدیم که 10-15 دقیقه فرصت میبره. من یه قدری باید فاکتور بگیرم از بعضی از مباحث به مباحث اصلی تر انشالله بپردازم. عرض کنم که خب ما توی 2 تا اسلاید مقدمات رو آوردیم جهت ورود به بحث. بر کسی پوشیده نیستش که مقوله معنویت و زیست معنوی اهمیت بسزایی داره برای عرض کنم که امروزه خصوصا اهمیت بسیار پیدا کرده برای بشر. این بخش عمده که همون معنویت باشه با 2 تا دوره روبرو بوده که عبارت باشد از دوره پیشان مدرن و دوره مدرنیته. در دوره پیشان مدرن اغلب معنویت در بستر دین، در متن دین، در بطن دین جستجو می شده، اما در دوره مدرن بشر به این فکر افتاده که صرفاً معنویتی رو به وجود بیاره که منطبق با مدرنیته و لوازم اون باشه و در صدد امید و امید بخشی، آرامش بخشی، اطمینان خاطر، رضایت باطن و هیجانات مثبت برای زندگی انسان باشه. بیان که توجه یا بیان که اندک توجهی به حیات اخروی و ابدی انسان بکنه. لذا اگر ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم به طور کلی معنویت هایی که مطرح هست امروزه در دو دسته معنویت دینی و معنویت غیر دینی عرض کنم که تقسیم می شود. خب ما در مقاله خودمون به اندیشه ها و دیدگاه های جناب آقای مصطفی ملکیان پرداختیم، از این جهت که ایشان در پروژه عقلانیت و معنویت خودشون دم از معنویت میزنن، اون هم معنویتی که بناست در عرض کنم که معنویتی باشد که با اقتضاعات و لوازم مدرنیته هماهنگ باشه. ما نام این معنویت رو به لحاظ این که خیلی خودش رو منطبق میدونه با لوازم مدرنیته، معنویت مدرن نام میدیم. حالا من یه عرض کنم که عباراتی رو از آقای ملکیان اینجا داشته باشم خدمت شما عزیزان. آقای ملکیان میگن که فهم سنتی از دین نهادی و تاریخی بشر متجدد یعنی امروز رو با چالش‌های فراوانی مواجه کرده و برای برون رفته از این چالش ها چاره جز این انسان ندارد که با عقلانیت مدرن به فهم نوینی از دین برسه. ایشون ادیان تاریخی رو گرچه بر این باورن که گرچه تا پیش از این در کاهش درد و رنج بشر کارآمد و سودمند بوده، اما امروزه خود این ادیان خیلی عجیبه، ایشون میگن که رنج زا هستن نه رنج زدا. لذا ما با فهم سنتی از دین دیگه نمیتوانیم برای بشر دستاوردی رو به نام معنویت داشته باشیم. خب ما در مقاله خواستیم چیکار بکنیم؟ عرض ما، حرف ما، سخن ما اینه: کامیابی هر رویکرد فکری و فلسفی وقتی است که از ارزیابی های عقلانی سربلند بیرون بیاد. لذا ما در پژوهش خودمون اومدیم چیستی، شاخصها و جایگاه عقلانیت رو، یعنی پژوهش که ما داشتیم سربران مکرم حضار عزیز، از بعد معرفت شناختی که همون مقوله عقلانیت باشه اومدیم مقایسه کردیم، سنجیدیم و ارزیابی کردیم میان معنویت دینی و معنویت مدرن، یا به تعبیر دیگر همون پروژه‌ای که آقای ملکیان ازش دم میزنه با عنوان پروژه عقلانیت و معنویت. خب در این مقاله دو تا محور اصلی مورد ارسان توجه ویژه قرار گرفته: یک، چیستی و ویژگی‌های عقلانیت در معنویت دینی و معنویت مدرن. انقدر تونتون باید صحبت بکنیم که دیگه این کلمات گاهی وقتا چیز میشه. حاجاقا اینجا هستن محکم قرص و محکم که آقا یه دقیقه هم خلاصه بیشتر نشه. محور دوم، نقش و جایگاهی که عقلانیت در از حیث معرفت شناختی در رویکردهای معنویت دینی و معنویت مدرن داره. خب ابتدا شاخص ها، گونه ها و چیستی عقلانیت در معنویت دینی رو بیان بکنیم. عقلانیت در اندیشه دینی انسان رو در تشخیص حق و باطل، خیر و شر کمک میکنه. مهمترین کارکردی که برای این مقوله در وجود انسان عنوان شده در تعالیم دینی ادراک و فهمه. در اندیشه اسلامی در کنار شرع، شرع مقدس، شریعت مقدس، عقلم حجیت داره و حجیت عقل اصلا ذاتیست. عرض به خدمت شما که حالا من یه قدری فاکتور بگیرم باز از این اسلاید، از مطالبی که ذکر کردم علاوه بر آن که در توانایی کشف واقع بر اساس اندیشه دینی عقل و عقلانیت انسان رو کمک میکنه، حتی قادر است انسان رو به گوهر یقین هم در مسائل برسانه. عقلانیت، خب این چیستی عقلانیت خیلی عرض کنم که محدود و مختصر مفصل عرض کنم که این مطلب در مقاله آمده، عزیزانی که مایل باشن میتونن مقاله رو ملاحظه کنن. اما نسبت به گونه های عقلانیت در اندیشه دینی، عقلانیت در یک تقسیم به عقلانیت نظری و عملی تقسیم شده، در تقسیم دیگری به عقلانیت ابزاری یا عقل ابزاری و منبعی. عقلانیت نظری سخن از هست و نیستا داره، عقلانیت عملی عرض کنم که ناظر به رفتار انسان بایدها و نبایدها رو مشخص میکنه، عقل ابزاری هم اون عقلی است که به ما کمک میکنه تا به فهم متون دینی نائل بشویم، و عقل منبعی هم سخن از این هستش که حالا اینجا میگه دعوای اساسی بین ایمانگراها و عقلگراها وجود داره، در اینه که عقل منبعی اینو میخواد بیه که در کنار شرع مقدس عقل توان این را دارد که انسان را به معارفی برساند مستقلا. خب اینم از اسلاید پنجم، اسلاید ششم اگر عرض کنم که. خب چیستی و گونه ها رو عرض کردیم، نقش و جایگاه عقلانیت در نظام معنویت دینی چیه، یعنی محور دوم بحث. نظام معنویت دینی واقع گرایی رئالیسم رو پذیرفته، دسترسی به واقع رو ممکن میداند. در این نظرگاه اصل واقعیت امری بدیهی است، هم تصورن و هم تصدیقن، چنان که در عرض کنم که مطالب اندیشمندان دینی از جمله علامه طباطبایی رضوان الله علیه اومده. عرض کنم که خب این قسمت اول. قسمت دوم، در نظام معنویت دینی مدل مبناگروی در توجیه باورها عرض کنم پذیرفته شده. اندیشمندان مسلمان در واقع کاری که تو این جهت و در این زمینه انجام دادن اینه که علم و معرفت رو به علم و معرفت حصولی و حضوری تقسیم کردن، خود علوم حصولی و معرفت‌های حصولی را به بدیهی و نظری تقسیم کردن. در علوم حصولی اندیشمندان دینی این نکته را به ما خاطر نشان می‌کنند که علوم حصولی که بدیهی باشن از قبیل بدیهیات اولیه، اینها خود موجه هستن به جهت اون مکانیسم خاصی که خب اندیشمندان در مباحث خود دارن، اینها به توجیه و تضمین صحت نیاز ندارن، خود موجه هستن. اما علوم حصولی نظری مشروط به آن که به علوم حصولی بدیهی اینها برگردن، خود موجه خواهند بود. اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در نظام معنویت دینی عرض کنم که پاره ای از باورهای نظری و حتی عرض کنم که باورهای عملی، می شود گفتش که غالب باورهای عملی، عرض کنم که اندیشمندان دینی عقل رو تنها کافی نمی دانن، بلکه تو این عرصه ها ما مستغنی از عرض کنم که تعالیم وحیانی نیستیم. ای داد بیداد، گفتن که 2 دقیقه بیشتر دیگه بیشتر فرصت ندارید. خب بریم سراغ چیستی، گونه ها، شاخص ها و لوازم عقلانیت در معنویت مدرن. آیه جناب آقای ملکیان، مصطفی ملکیان، ایشون عقلانیت مدرن رو مهمترین شاخصه پروژه عقلانیت و معنویت میدانن و رکن اصلی عرض کنم که این پروژه معرفی میکنن که سایر ویژگی‌های معنویت مدرن به نحوی در زیر چتر همین مقوله قرار میگیره. از نظر ایشان عقلانیت مدرن عقلانیتی است که کاملا همسو و منطبق با مؤلفه‌های مدرنیته است. این عقلانیت با توجه به بحثایی که خدای ملکیان دارد در آثارشون، مصاحبه‌هاشون، گفتارهاشون، مطالبی که ازشون نقل شده، ریشه در شکاکیت و نسبیت داره. آقای ملکیان عقلانیت رو در پروژه عقلانیت و معنویت که حالا به نظرم میاد که از سال 80 به این طرف عرض کنم که ایشون خیلی مستقیم وارد این عرصه شدن، عقلانیت رو به عقلانیت نظری، عقلانیت عملی تقسیم کردن. عقلانیت نظری رو عقلانیتی میدانن که در حوزه حسونیست ها عرض کنم که اظهار نظر میکنه. عقلانیت عملی عقلانیتی است که مربوط به حوزه تصمیم گیری و رفتار انسان میشه. اما اگه اجازه بدید یه قدری از لوازم به اندازه 1-2 جمله و اختزاعاتی که عقلانیت در این پروژه نقش ایفا میکنه رو از عبارات خود آقای ملکیان خدمت شما بیان بکنم. ایشون بیان میکنه که آقا عقلانیت در این پروژه عرض کنم که مقتضی آن استش که انسان مدرن هرگز خود را مالک حقیقت نداند، بلکه در طلب حقیقت دائما در حال تکاپو و عرض کنم که دویدن باشد، همون مصابه معروف، دویدن در پی آواز حقیقت. و نکته دیگری که دارد، اینم خیلی جالب توجه، ایشون میگن که انسان معنوی مدرن از هر گونه جزمندیشی نسبت به عقیده یا باوری باید برحذر باشه، ولو اعتقاد به وجود خدا و باور به وجود خدا. جزمندیشی در معنویت مدرن یا در پروژه عقلانیت و معنویت مطلقا از نظر از دیدگاه آقای عرض کنم که مصطفی ملکیان ممنوع هست. مخلص شما هستم، زنده باشید. یکی دو تا اسلاید، یعنی جمله دیگه عرض کنم تمام. الان عرض کنم که آها، در نقش و جایگاه عقلانیت از حیث عرض کنم که بعد معرفت شناختی، آقای ملکیان معنویت مدرن رو متأثر از رئالیسم انتقادی میداند. ایشون صدق رو به معنای همون کارسپوندنس یا مطابقت قبول میکنه، اما عقلانیت در عقلانیت باورها قائل به نسبیت میشود. حالا این توضیحاتش دیگه در مقاله اومده، من تیتروار دارم بیان میکنم. آقای ملکیان با مدل مبناگروی همدلی ندارد. من توی آثار ایشون نگاه کردم که ایشون دقیقاً از مدل‌های مختلفی که بیان شده، مبناگروی عرض کنم که انسجام‌گروی و عملگروی یا پراگماتیستی، کدوم رو عرض کنم که مطرح می‌کنه، چیز به خصوصی رو ندیدم، ولی ظاهراً ایشون از همون انسجام‌گروی در مباحث خودش توی پروژه عقلانیت و معنویت عرض کنم که صحبت می‌کنه. اینجا هم من بقیه مطالب رو خب برسیم به بررسی تطبیقی مقایسه‌ای. نقاط افتراق اشتراک چیه اینجا؟ چند دقیقه شد؟ دو
دقیقه از وقت
گذشته. خب منم مثل آقای معلم عرض کنم که خب نقاط اشتراک افتراق رو خیلی سریع من بیان بکنم. به عنصر عقلانیت هم در معنویت دینی و هم در معنویت مدرن توجه شده. این آقای ملکیان هم توجه به خصوصی کرده. خب این نشون میدهد که عرض کنم که آقای ملکیان هم بر این نکته واقف هست که معنویت به هر حال باید پیوند وثیق با عقلانیت داشته باشه. منتها اون عرض کنم که خصوصیتی که در عقلانیت پروژه عقلانیت و معنویت وجود داره که با لوازم مدرنیته میخواد خودشو منطبق بکنه و ویژگی‌هایی که اونجا داره عرض کنم که اینها یه قدری موجب میشود که عقلانیت معنویت دیدیم و معنویت مدرن از همدیگه تفکیک بشه، جدا بشه، متمایز بشه، تا جایی که شاید نقطه اشتراک به خصوصی رو ما نتوانیم بین این دو حوزه پیدا بکنیم. عرض کنم که حالا باز من فاکتور بگیرم، معنویت دینی و معنویت مدرن در این جهت مشترکن که واقعیت بیرون از ذهن انسان وجود داره، اما معنویت دینی این دسترسی به واقعیت رو ممکن میداند چون غالب رئالیسمه، ولی در پروژه عقلانیت معنویت آقای ملکیان ظاهرا یه تفکیک بین با توجه به تأثری که از نگرش کانتارن بین نومن و فنومن دارن و دسترسی به نومن رو عرض کنم که همراهی نمی کنن با پدیدارها و فنومنها در واقع ایشون عرض کنم که مطالب خودشون رو دارند و اینها. آخرین اسلاید بنده نقد و ارزیابی ها. در نقد و ارزیابی ها نکته اساسی حالا توی مقاله نکات مختلف بیان شده، حالا اینجا منباب این که از باب تبرک و تیمون نکاتی گفته بشود، مهمترین اشکالی که به پروژه وارد این بحث عقلانیت مدرنه که با شکاکیت و نسبیگرایی عرض کنم که ارتباط پیدا میکنه و این از اون اشکالات اساسی است. اشکال دوم رئالیسم انتقادی است که آقای ملکیان ازش دم میزنه و دسترسی انسان رو به نومنها و پدیده‌ها به نحوی ناممکن میدونه. این رو ما قبول نداریم. در اندیشه دینی علوم و معرفت ها به حضوری و حصولی تقسیم شده. حضوری ها علومی هستن که ما رو به واقعیت میرسانن، یعنی در واقع واقعیت در چنگ ماست، و در علوم حصولی با تقسیمی که به بدیهی و عرض کنم که نظری صورت گرفته، در بدیهیات هم ما در واقع واقعیت ها رو میابیم و علوم حصولی نظری هم اگر با توجه به مدل مبناگروی به بدیهیات برگردن، اینها از نظر ما و اندیشه دینی موجه خواهند بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ممنون و متشکرم.
اصخایی میکنم دیگه تقدیر و تشکر نداشتم.
شما از 5 دقیقه پاسخ به نقل ها استفاده کردید.
14 دقیقه 57 ثانیه.
مقاله رو خیلی خوب ارائه دادید. بیان بلیغ، تلاوت لسان، آهنگ خلاص سخن گفتن در کنار تحقیق و زحمتی که متحمل متقبل شدید ممنون و متشکریم. جناب آقای دکتر گریبانی عزیز در خدمتی برای نقد مقاله.
بسیار از شود که مقاله به لحاظ ساختاری خب روشمند بود، علمی بود، استناداتش علمی بود و اجمالاً قابل توجه و قابل تحسین. من چند نقطه ابهام هست که فقط مستقیم همونها رو مطرح میکنم. ببینید اصل خب عنوان بحثای ملکیان نیست، عنوان مقاله‌ای که لاغل به بنده دادن بررسی تطبیقی جایگاه عقلانیت در معنویت دینی و معنویت مدرن، خب این عنوان کلی هست ولی داخل مقاله متمرکز میشه رو بحث‌های ملکیان. به نظرم از همون اول اگه عنوانیشون بود بهتر بود، ضمن اینکه خدای ملکیان هم قاعدتاً باید ببینیم ملکیان پنجم، ملکیان چهارم، چند تا ملکیان داریم به قول خودشون، یعنی خود ایشون هم اشاره کردید که از پروژه عقلانیت و معنویت در حال عبور هستن و در یک پوستی ایشون نمی گنجن. لذا به نظرم انتخاب ایشون به عنوان پروژه های پژوهشی خودش محل تأمل هست، به خاطر اینکه خود ایشون هم به اعتقاد من به همون مبانی خیلی پایبند نیستن. از شبت که این به لحاظ تمرکز خیلی بحث از دور شروع شده، یعنی بحث عقلانیت از عقلانیت میاد بحث مشخصا معرفت شناسی بعد معرفت شناسی هم عمدتاً ابعاد نظری دنبال میشه. من از نظرم باید از همون ابتدا باید متمرکز بشید و نقطه زنی کنید، مشخصاً مخصوصاً اون قسمت هایی که ارتباط داره با معنویت های نوظهور که اصل همایش هم مرتبط با این هست، نسبت عقل با معنویت، تفکر با معنویت، اینها باید به صورت عینی تر و جزئی تر دنبال بشه. توصیف رقیق هست، تحلیل غلیظه، در حالی که تحلیل فرع بر توصیفه. اصل دیدگاهیشون به نظر من باید اول باز بشه، خوب توضیح داده بشه، کمتر از تحلیل بود، در حالی که ارکان و مؤلفه‌های دیدگاهیشون تو پروژه عقلانیت و معنویت خیلی کم، یعنی مثلا جملاتی که از ایشون نقل شده ضعیف بود و خدمتتون عرض کنم، ولی در مجموع مقاله خوبی بود. بالا ها زین یکی دوتا محور که عرض کردم، نظرم مقاله بسیار قابل توجه و قابل انتشار هست.
ممنون جناب آقای دکتر گریبانی عزیز. انشاءالله مواردی که فرمودن رو اونایی که میبینید به هر حال درسته، انشاءالله در اصلاح مقالات اعمال کنید. فرصت برای
آها اینا رو از کن کامنتون ها گذاشته شده دقیقا نکات.
بله اینا رو، حالا موارد دیگه هم بود، من دیگه تناقضاتی داشت، اینا رو نوشتم بعدن خدمتتون احتمالاً بدم.
بله ممنون و متشکر. خب در خدمت استاد بزرگوار، برادر عزیز و سرور ارجمندمون، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جعفری هستیم که مقاله خودشون رو تحت عنوان گونه شناسی معنویت و الگوهای آن ارائه خواهند فرمود و ناقد این مقاله سرکار خانم دکتر مستقیمی است که انشاءالله نقدهاشون رو میفرماید و نقدهاشون هم در اینجا پخش میشه که ما بشنویم و آقای دکتر هم اگه پاسخ‌هایی دارن ارائه بفرماید. در خدمتیم آقای دکتر عزیز.
من فقط یه تشکری از جناب آقای گریبانی داشته باشم و حضار عزیز و محترم.
ممنون آقای قربانی.
خیلی ممنونم، متشکرم، زنده باشید. زنده باشید.
متصل هستم. ناقد بنده کیه آقای دکتر؟ ناقد بنده؟ آه بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران معظم و دوستان گرامی در این همایش وزین و ارزشمند. من سعی میکنم حالا در یه همین فاصله کوتاه که فرصت به من داده شده بحث رو عرض بکنم. فکر میکنم تا 12:10 دکتر، حتی این ساعتی که تا 12:05 تقریبا من فرصت دارم انشاءالله. مقاله‌ای که بنده ارائه کردم خدمت دوستان گرامی تحت عنوان گونه شناسی معنویت و الگوهای آن، خب ما در دنیای معاصر با یک امروز با پدیده معنویت های نوین و جنبش های نوپدید دینی مواجه شدیم که حالا خصوصا با جنبه سیالیت و کلکسیونی که پیدا کرده این معنویت یا معنویت ها و با توجه به شاخه ها و انشعابات و مصادیق متعددی که معنویت‌های نوظهور پیدا کرده، یکی از دغدغه‌های جدی برای دین شناسان یا جامعه شناسان، انسان شناسان، فرهنگ شناسان تو این عرصه بحث گونه شناسی یا تیپولوژی و ریخ شناسی این معنویات هستش که بحث جدی و مهمی هستش که حالا توی مقاله آقای دکتر شاکر نژاد هم بود. یعنی در واقع این ریخ شناسی و تیپ شناسی به ما خیلی کمک میکنه در کار بعدیمون که همون کار میشه گفتش که توصیف، تبیین و نقد این معنویات ها باشه. لذا یک کار مبنایی تلقی میشه. اما اون چیزی که دغدغه برانگیز هست این هستش که تنوع و پیچیدگی که این معنویت ها در 150 سال اخیر از شروعش که همون نیو به اصطلاح ریلیجیس موومنت باشه، جنبش های نوپدید دینی که تا زمانهای حاضر دیگر با اشکال مختلف خودشون نمایان کرده، آنچنان این تنوع و پیچیدگی حیرت آور هستش که واقعا در سنخشناسی کار رو دشوار کرده و سنخشناسی ها و تیپ شناسی هایی که صورت گرفته همونطور که جناب شاکر نژاد متذکر شدن نقیص های متعدد داره. من فقط یه اشاره بکنم به برخی از این به اصطلاح گونه شناسی ها، فقط در حد اشاره که حالا مثلا والیس دنیا گریز، دنیا طلب، دنیا پذیر فقط یه جنبه خاص، یا مثلا استارک و بینبریج مثلا مخاطب محور، مشتری محور، عوض محور، چندلر مثلا فقط رابطه شو با ادیان، رابطه جنبش های نوپدید رو با ادیان بررسی میکنه که حالا با اون شکل استعاره‌ای و تمثیلی که یا گازه یا مایه یا جامده، یعنی معنویت ها یکی از این سه تا صورت رو پیدا میکنه. حالا هرکون توضیح میخواد دیگه، کار گاز یعنی غیر قابل تفکیک از ادیان، مایه یعنی جاری در لایه های خاصی از ادیان و جامد یعنی کاملا جدا از ادیان. حالا اصطلاح برساخته خودش شلدراک مثلا معنویت دینی، معنویت رازورزانه، معنویت سکولار و امثال هم اینا اکثرا جامعیت لازم رو ندارن، معیارهای روشنی هم در این اصطلاح تقسیم خودشون ندارن. من خودم به یه ایده‌ای رسیدم که رو بیشتر طرح ایدم میخوام اینجا صورت بگیره و شاید دیگه به محتوای تفصیلیش نرسم، که به اصطلاح گونه شناسی رو من معتقدم با توجه به این پیچیدگی که معنویت های نوظهور داشته و مجموع معنویت ها و اینکه گونه شناسی های جغرافیایی، گونه شناسی های بعضن معیاری اینا چندان کامیاب نبوده، ما بیاییم به سمت یک نحوه گونه شناسی مسئله گونه، یعنی بیاییم مسئله ها رو مطرح کنیم، پرابلم ها رو، موضوعات مطرح کنیم، در قیاس با این موضوعات معنویت ها رو بیام دستبندی کنیم. که حالا سوالات، یعنی حالا مسئله که عرض میکنم سوالات در واقع میشه سوالات متعددی باشه، ولی مثلا یه چند نمونه از این سوالات که حالا در این مقاله آمده، مثلا این چند تا سوال در نظر بگیرن دوستان. آیا تلاش و مجاهده معنوی یا اساسا زیست معنوی به صورت انفرادی قابل دستیابی هست با کنایه‌گیری از اجتماعی، این که نه حصولش در قالب یک تشکل گروهی بهتر حاصل میشه؟ آیا معنویت برای همه قابل دسترسه یا این که نه برای افراد خاصی که به شکل کاملا مثلا حرفه‌ای و به نحوی با جنبه در واقع میشه گفت تشکیلاتی وارد این عرصه میشن؟ نسبت به اصطلاح معنویت با مقوله از شبت که بحث اهداف و غایات انسان در زندگی، نسبت معنویت با عقلانیت، نسبت معنویت با عشق و محبت و امثال اینجور مسائل، اینها میتونه هر کدوم به شکل یک مسئله مطرح بشه. بعد بر اساس این مسئله شناسی ما بیاییم معنویت ها رو دستبندی کنیم. من برای اینکه حالا بحثام خیلی کلی و در خلا نباشه چند تا نمونه رو از بکنم. مثلا ببینید در یک نمونه کلی، آقا معنویت آیا خدا محور یا انسان محور؟ که رو بر اساس این شما میتونید مثلا معنویت ها رو دستبندی کنید. چه بسا دوستان تلقی بکنن که آقا همه معنویت های مثلا دینی میاد تو قسمت خدا محور، معنویت مثلا غیر دینی یا معنویت های کلا غیر دین سکولار یا غیر دینی و یا حتی شرقی میره توی قسمت انسان محور. نه اینطور نیست، اتفاقا معنویت مثلا هندویی میاد تو خدا محور، چون اونم واقعش دغدغش به نحوی اتحاد آتمن و برهمن هست و اون غایتی که قرار میده نهایتا اتحاد با اون به اصطلاح میشه گفت کل جاری در اجزای عالم هست یا همون پنتئیسم هست، اونم به نظر من میاد زیل چی؟ معنویات خدا محور. ولی مثلا معنویات های بعضی منابع شرقی دیگه از جمله مثلا معنویات بودا میاد تو انسان محور که صرفا تکیه میکنه بر به اصطلاح خود انسان، و معنویات های نوظهور که در دوره مدرن و پست مدرن مثلا ظاهر شده. این ملاکی که ارائه میکنیم به نحوی ذیل ملاکمون معنویات دستبندی میشه، چه بسا برخی معنویات های نوظهور بیاد به نحوی در عرض در کنار معنویات مثلا دینی ما قرار بگیره. نمونه دیگه معنویات های نسبت معنویات با شریعت، با ما یک نمونه دیگه مثلا معنویات با شریعت. خب ببینید دین های حالا ادیان بزرگ دینی، ادیان بزرگ الهی تاریخی مثلا اسلام، یهودیت و زرتشت ذیل معنویات های قرار میگیرن که تکیه میکنن بر بایستگی شریعت و نقش شریعت در معنویت. ولی آیا به اصطلاح سایر معنویت ها همه میرن مثلا معنویت های فرض کنید غیر دینی فقط اون طرف قرار میگیرن؟ نه، معنویت مسیحی معنویت دینیه، ولی معنویتی هستش که باز با شریعت زاویه داره یا به شریعت چندان بهایی نمیده و وزنی برای شریعت قائل نیست در اون به اصطلاح رویکرد کلیش نسبت به معنویت. لذا معنویت دینی داریم که میاد میره طرف مقابل معنویت به اصطلاح غیر دینی قرار میگیره. لذا این میشه گفتش که واقعا جا به جایی ها رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم. من باز یک دو تا نمونه های دیگه عرض بکنم چون فرصت محدود هست. در خود مثلا فضای بحث همین معنویت شرقی ما به نحوی میتونیم بر اساس همین دستبندی داشته باشیم. اگر مسئله محور نگاه کنیم، مثلا مقوله نجات، رابطه معنویت با نجات یا قایت شناسی معنوی، که این قایت شناسی معنوی به نحوی شاید اشاره هم در اون بخش قبل کردم که در مثلا معنویت هندویی ما این قایت رو به عنوان حصول وحدت قایی با برهمن در نظر میگیریم که اون حقیقت عالم هست یا جوهر الجواهر و اصل الاصول هست. ولی در معنویت های سگانه اصولت بودیسم و کنفیسیوس و جین صرفا مقوله پرورش نفس و به نحوی رشد در واقع میشه گفتش که روحی و روانی شخص که در قالب حالا مثلا فرض کنید که اون آرامش درونی یا تمرکز ذهنی و مدیتیشن و بصیرت معنوی حاصل میشه، اونجا قایت با قایت این طرف متفاوت میشه. چه بسا در همین حوزه بشه معنویت های دینی رو یا معنویت های پست مدرن و مدرن رو هم دستبندیاش انجام داد که برخی نمونه‌هاش در خود مقاله آمده. بر ترتیب حالا در حد فرصت من برخی نمونه ها را عرض کردم. به نظر من میاد که تنها راه ممکن برای اینکه ما یک نحوه گونه شناسی بکنیم گونه شناسی دقیق انجام بدیم، یک گونه شناسی دقیق متمایز و به نحوی گونه شناسی که بتونه میز مایز و فرق فارق ایجاد بکنه بین معنویت ها، این هستش که بیم از مسئله گونگی و از مسئله محوری استفاده بکنیم. الان مثلا یه نمونهش الان مثلا کارهای قربانی، جایگاه عقلانیت، و بر اساس نسبت معنویت و عقلانیت میتونیم قشنگ دستبندی بکنیم آقا معنویت ها مواجهشون رو و نگاهشون رو در نسبت با عقلانیت مشخص کنن. خب چه بسا همینجا حالا یه نمونه الان فی البداهه بزنم رسید، همه معنویت دینی این طرف قرار نمیگیرن که در مواجهه با عقلانیت رویکرد مثبت داشته باشن. یه نمونهش چیه؟ نمونهش دین مسیحیت، یعنی معنویت مسیحی که میره اون طرف در همون عرض برخی از معنویت های شبه به اصطلاح مدرن قرار میگیره یا نوظهور مثل اوشو و کنکار و اینا که چندان عقلانیت درشون وزنی نداره. به این شکل شاید ما بتونیم به نحوی در مقام نقد، در مقام نقد و چالش نسبت معنویات ها موفق تر باشیم، کامیاب تر باشیم، تا اینکه بخوایم برزن به برخی از اون گونه شناسی هایی که در به اصطلاح حالا گزارش های شاگرد کامل بود حالا به اصطلاح صورت گرفته در فضای خارج یعنی غربی یا در فضای اسلامی خودمون، به اون سمت بریم که طبیعتاً در مقام نقد هم چندان به ما کمک زیادی نخواهد کرد. من البته دیگه خیلی کوتاه مختصر کردم دیگه، از مسائل و اینام گذشتم، یه چند نمونه که عرض کردم، امیدوارم که این مقدار مفید بوده باشه.
ممنون و متشکرم آقای دکتر عزیز. البته یک دقیقه از اون 5 دقیقه رو استفاده کردم.
تجاوز کردیم مثلا.
نه.
خدمت
مستقیم
میشنوند. عرض سلام هم داریم خدمت خانم دکتر، خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم. خانم دکتر بفرمایید. بله.
الو.
بله صدای عزت عالی میاد. بله بفرمایید. خدمتون هستم. صدای بنده رو دارید؟
بله.
خدمتون سلام عرض میکنم. خدمتون هستیم، بفرمایید استفاده میکنیم.
بله متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و ما عرض تسلیت و تسلیت ایام شهادت عبدالله. از مقاله جناب آقای دکتر جعفریان استفاده وافی و شافی کردیم. به لحاظ موضوع بسیار موضوع مهم و قابل توجهی هست در بحث گونه شناسی معنویت، به دلیل اینکه کثرت و تعداد معنویت های نوظهور به خصوص در دهه‌های اخیر این مطلب رو ایجاب میکنه که ما بتونیم یک تصویر دقیق و صحیحی از ساختمندی های مختلف داشته باشیم. ضمن ادبیات فاخر، ضمن تفکر این نکته که نکات مثبت جدی در مقاله ایشون بود، از جمله ادبیات فاخری که داشتن، از جمله بعضی از نقاط عطف مهم گونه شناسی، از جمله مصداق‌ها و مثال‌های خوب و منظمی رو که در ساختار گنجونده بودن، حالا یکی دو سه تا مطلب از باب اینه که حالا جریان تحلیل نقدی هست من اینجا مطرح می‌کنم. یک نکته باز این هستش که در این حالی که ایشون تصریحاتی داشتن به این که تنوع و پیچیدگی جدی بین معنویت ها وجود داره، ولی چون این مسئله خیلی شاخص بود، شاید جای این بود که با دلیل این رو مطرح می کردن و بیشتر یه مقدار روش تاکید می فرمودن. بالاخره این بحثای معنویت از تعریف هایی که در مورد اینه که بگه معنویت یک شعر است، معنویت یک بیماری است که باید علاج شود تعریف داره، تا اینکه حالا بگه معنویت مواجهه با یه امر قدسی است و چه از معنویت های الهادی گرفته تا معنویت های 100% توحید محور و خدا محور و دین محور، یه مقدار خودش رو نوشتم اول به صعوبت اینه که اگر هم ما مدعی گونه شناسی معنویت هستیم، این ادعا به دلیل صعوبت این بحث و نقضه و پیچیدگی حیرت آور به هیچ وجه قابل دستیابی کامل و شفاف نیست اشاره می فرمودن. نکته بعد اون تقسیم بندی و گونه شناسی هستش که ایشون بهش رسیدن. یه جا مطرح کردن گونه های اصلی رو در بحث معنویت دینی، معنویت شرقی و معنویت مدرن و پست مدرن. خب به دلیل همین تنوع و پیچیدگی زیر ساختی به نظر من باز این گونه شناسی جامع و کامل و یک استقرار تام نمیتونه باشه و بعضی از اشکالات ریزی بهش حداقل ظریفی بهش به اصطلاح وارد هست. به عنوان مثال این بحث معنویت شرقی با اون تبیینی که شما ارائه دادید، بعضا بالاخره بحث بودا، کنفوسیوس و قروزالک شاید تو بحث معنویت دینی به گنجه و برخی از بحث به اصطلاح معنویت شرقی شما ممکنه در تحت گونه های دیگه وارد باشه. یعنی من نمیدونم این چه ملاک و معیار تقسیمی بوده که معنویت شرقی رو در کنار معنویت دینی به عنوان قسیم اون گنجونده. حالا مگر اینکه ادعای قسیم بودن و به اصطلاح وجود همه ویژگی‌های تقسیم رو نداشته باشید، خب خوب همینا رو بگید چرا نداریم و چرا به این صورت. یه نکته که مطرح هست اینه که معمولا وقتی آدم میخواد گونه شناسی کنه یه مقدار باید اشاره‌ای به وجوه مشترک معنویت ها بکنه. همین که من دارم عرض میکنم اگر هم نمیشه و نشدنی هست بگه، اگر هم نظریاتی در مورد وجوه مشترکشون هست و از آزار خود فرد اینها مخدوش هست، من یه اشاره گذرایی. البته من متوجه هستم که ظرفیت مقالات و تعداد کلماتی که محدود میکنه انسان رو از بعضی از این مطالب آدم رو بسانا محروم میکنه، ولی که خب یه جایی ناگزیر هستیم. به عنوان مثال من باز میخوام توی بحثای نوع تقسیم هستیم و نوع گونه ها و نوع گونه شناسی و انواع. این نکته رو عرض کنم. ببینید بعد تقسیم، بحث ملاک تقسیم خیلی 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 مهمه. شما اگر ملاک های تقسیم رو متعدد می گرفتید و بعد تقسیمات رو متفاوت و اساس فرم کردید، دیگه این اشکالات امثال من به تداخل احکام و همپوشانی قسیم ها و اینها وارد نبود. مثلا فرض کنید ممکن کلمه رو تقسیم کنید، از یک منظر میگیم نکره و معرفت، از یک منظر میگیم مثلا مفرد و مثنا و جمع، از یک منظر میگیم جای اینو داره در بحث گونه شناسی معنویت. ما ملاک های تقسیم متعددی داریم، به اونها اشاره کنیم، هر کدوم رو از اون منظر تقسیم بکنیم. به اصطلاح عنوان مثال حالا باز عرض میکنم، فرض کنید بعضی بعد از تقسیم ها ناظر به کار کرده معنویته، بعضشون ناظر به چیزی معنویته. خب این هم جدا میکردید، بعضشون ناظر به حقانیته، بعضشون حالا باز یه رویکرد جامعه شناسانه اتفاق افتاده، این رو آوردید، مثلا رویکرد جامعه شناسانه رو آوردید که کاملا این چشم‌انداز متفاوتی هست و البته
نقلی هم اونجا
وارد دارم خدمتون عرض
میکنم. سرکار خانم دکتر مستقیمی
باشه، میتونه حق و باطل باشه، میتونه توحید و غیر توحیدی باشه. منظورم به ملاک تقسیمه، ملاک های تقسیم رو متعدد کنید، این گونه ها متنوعتر، تقسیم ها شفافتر و تداخل قسیم ها به اصطلاح کمتر اتفاق
میفته. سرکار خانم مستقیمی سلام علیکم. سرکار خانم مستقیمی سلام علیکم. رودگر هستم، بزاریم شدم. شما وقت نقدتون تمام شد، اگه جنبندی بفرماییم ممنون متشکر میشیم. تو بعد ارائه های دکتر گریبانی هم داریم، نقد جنابالی هم داریم.
بله
خیلی مختصر. بله
خواستم هم کنم که بهتر بود که مثلا شما یه تعریف جدی از معنویت روی بحثای وجوه مشترک معنویت ارائه می دادید، چون خیلی سخته و نمیشه. من پیشنهادم این بود بر اساس نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین، حتی اگر پیش برید تو بحث شباهت خانوادگی، یعنی چند دیدی مشترک تو بین تو پدیده های بسیار متنوع بگیرید، مثلا بحث بازی، اینه که مثلا ما بگیم که چه چیزی میاد همه بازی های مختلف رو که برد و باخت دارن چی دارن چی دارن، با وجود خیلی گونه هاشون متنوعه تحت عنوان بازی قرار میده. یه همچین دریانی که بحث معنویت هست، بحث پیچیدگی و تنوع زیاده، اینو یه نفر پررنگتر کنید، بحث مشترکش رو بگید، بعد اقسام و مقسم ها رو به صورت متفاوتتر مطرح کنید. و بعد نکته خیلی مهمی که هم باز مطرح هست اینه که یکی از تقسیماتی که شما میتونید بکنید اینه که رابطه یه بالاخره این معنویت با نهادهای مختلفی مثل جامعه، دین، اخلاق، اینها رو هم بسنجید. در بحثای مثلا معنویت دینی وقتی وارد شدید که زیر مجموعه های معنویت دین رو بگید، باز اگر خودتون نگاه کنید شاید تقسیم ها و گونه ها به قول معروف جامعه و مانع نباشه، استفانسام نشده باشه، ملک تقسیم مدوم نشده باشه. تو بحث گونه شناسی مدرن و پست مدرنیسم هم اگر خودتون نگاه کنید فارق بسیار مهم و جدی شفافی حتی بین مدرن و پست مدرن حداقل من مشاهده نکردم، شاید شما گذاشته بودید من نفهمیدم.
خانم دکتر خیلی متشکرم، ما زمانمون دیگه خیلی کم هست، اون رو مکتوب از خدمتتون بگیریم. خانم دکتر سلام علیکم. صدای منو ببینید.
مشکل پر مطلب هم بودن. فقط یک دو تا نکته رو عرض بکنم.
من میذارم روی آیفون، فقط این نقطه رو اگه کوتاه بفرمایید، چون ما دو تا ارائه دیگه داریم. الان خدمت دکتر جعفری هست.
خیلی تشکر میکنم خانم دکتر، زحمت وافر کشیدید و مشخصا مطالعه دقیق و عمیق کرده بودید نسبت به مقاله. انشاءالله من نکات از تالی رو به شکل مکتوب بگیرم و استفاده بکنم برای انشاءالله اصلاح و تکمیل مقاله. فقط یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی نسبت به اون مقوله در واقع اینکه تنوع و پیچیدگی رو من اشاره کردم، فقط من یکی دو تا استناد آوردم از خود حضرات غربی که خود اونها میپذیرن این نکته رو، و اینکه گونه شناسی بسیار دشواره، یعنی پیدا کردن نقش تسبیح بین همه این معنویات‌ها دشواره. به نظر نمی‌رسید که حالا دیگه چرا اشاره کردم به برخی از در واقع همین که اصلا معنویات‌های نوظهور از فنون رزمی و ایناش از این طرف، یعنی بخوام یه طیف ببینیم، از فنون رزمی شروع میشه تا برسه مثلا به مسائل درمانی و بهداشت روانی و کامیابی در مسائل مالی، و تا برسیم به مسائل از شبهت که حتی جنبه‌های به نحوی به اصطلاح، حالا تعبیر از ذهنم رفت، جنبه‌های روانگردی و حتی توهم‌زایی و مسائلی که شما بیماری ازش تعبیر کردید. خب خود این کافیه به نظر میرسه، نشون میده که بس گونه شناسی دشواره. من فکر می‌کنم همین مقدارم شاید در همینجا به عنوان شاهد کافی بوده. نسبت به اون تمایز بین پست مدرن و مدرن، یه نکته‌ای رو عرض بکنم. من یه دستبندی کلی رو، آره اینو شاید توی ارائه‌ام بهش توجه ندادم، بله یه دستبندی کلی رو من انجام دادم که بیایم معنویت‌ها رو در سه تا ساحت، معنویت دینی، معنویت‌های دینی، معنویت‌های شرقی، معنویت‌های مدرن و پست مدرن، که این رو نه به عنوان در واقع ایده اصلی، ایده اصلی بنده همون نقطه تفکیک مسئله محور بود که عرض کردم. اگر بخوایم یک نگاه دقیق پیدا کنیم در تیپولوژی معنویت‌ها، همون مسئله شناسی، یعنی گونه شناسی مبتنی بر مسئله میتونه کارساز بشه، که اگه اون رو در نظر بگیریم دیگه طبیعتاً اون تقسیم بندی این سه تا چیز رو هم میشکنه، در واقع این تقسیم بندی متسلب رو که دینی مثلا شرقی و به نحوی مدرن رو هم میشکنه، چون وقتی مسئله محور شدیم بر اساس مسئله، بعد هر معنویتی رو در بر اساس همین نگاه مسئله ایمون بیاییم دستبندیش رو مشخص بکنیم. نگاه بنده بیشتر این جنبه بوده. حالا انشاءالله نکات از دیگه از تعالیم استفاده خواهم کرد و کامل ترش میکنیم. بله مجددن باید دو وقت دوباره
خانم دکتر مستقیمی، ما با شما خداحافظی میکنیم. 20 دقیقه دیگه ارائه آقای دکتر گریبانی، من مجددن خدمت رو تماس میگیم.
خداحافظی. ممنون و متشکرم استاد آقای جعفری عزیز. ما از اولا من از محضر برادر عزیزمون حجت اسلام جناب آقای مردانی ها عذرخواهی می کنم. حقیقتا من فراموش کردم این شما از ابتدای جلسه حضور داشتید، وقت شما اگر گرفته شد قصدتون کردیم واقعا عذرخواهی می کنم. ما در محضر حجت اسلام جناب آقای مردانی ها هستیم که مقاله‌شون رو تحت عنوان بررسی تطبیقی مبانی معرفت شناختی معنویت دینی و مدرن ارائه بفرمایند. ناقد هم جناب آقای دکتر سهراب یوفر عزیز هستند. در خدمت جناب آقای مردانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید محترم. خب موضوع بنده بررسی تطبیقی انتقادی مبانی معرفت شناختی معنویت دینی و معنویت مدرنه. حالا اگر از همون ابتدا مقدمتاً عرض کنم که مراد ما از معنویت مدرن همون پروژه عقلانیت و معنویت های ملکیانه و میخوایم انشالله به بررسی تطبیقی مبانی معرفت شناختی این دو رویکرد بپردازیم. از مقدمات میگذرم. عناوینی که ما بحث میکنیم انشاءالله معناشناسی رو میخواییم داشته باشیم توی مقاله، بعد بحث امکان معرفت، بعد نسبیت یا قطعیت معرفت، منابع معرفت و در نهایت ارزش معرفت. در باب معناشناسی، معنویت از دیدگاه ملکیان همونجور که دوستان فرمودند اولا یک فهمی است جدید از دین که با مدرنیته سازگاری داره و یه فرایندی برای کاهش درد و رنج و رکن اصلیش رو هم ایشون التزام به عقلانیت میدونن. اما معنویت در روی کرده دینی که ما بحث میکنیم، بحث جنبه درونی اشیا و جنبه درونی و باطنی انسان ها دلالت داره. دین رو هم که مراد ما دین اسلامه، اما عناصر و اون ویژگی های مدرنیته که آی ملکیان برمیشمارن و به درد ما میخوره توی مقاله اینها هستن. ایشون ابتدا میگن مدرنیته یک ویژگی داره که استدلالیه در مقابل تعبدی بودن، یعنی یک خودفرمان فرمایی. و دومین ویژگی اینه که به تاریخ بی اعتماد مدرنیته و
و حتی اعتبار حوادث تاریخی رو از علوم تجربی هم کمتر میدونن ایشون در مدرنیته. و اینجایی و اکنونی بودن که تجربه در همین دنیا مد نظرشونه، کنار گذاشتن مابعد طبیعی قدیم، برابر طلبی و قداست زدایی از اشخاص، این ویژگی بعدیه، و عدم وابستگی های منطقه‌ای. در باب امکان معرفت، ما در معرفت شناسی دینی این که ما بتونیم به معرفت یقینی دست پیدا بکنیم رو فی‌الجمله امر بدیهی میدونیم، و اما اقسام معرفت های یقینی هم که در معرفت شناسی دینی قائل هستند آقایون، علم حضوری رو دارای معرفت به اصطلاح درجه یقین میدونند، و علم های حصولی بدیهی که تصدیقات بدیهی باشند از جمله اولیات و وجدانیات، این هم جزء به خاطر اینکه بازگشتشون به علم حضوری اینها هم یقینی هستند، و تصدیقات نظری هم اگر به تصدیقات بدیهی با استدلال یقینی برگردن، اینها رو هم ما بدیهی میدونیم و یقینی میدونیم. اما آقای ملکیان فقط اعتقادات ریاضی و منطقی رو تصریح میکنن که فقط اینا یقینی هن، چون فقط اینها رو میتونیم به نحو قطعی اثبات کنیم و قابلیت اثبات دارن. اما در باب معرفت‌های دینی و باورهای دینی، آقای ملکیان معتقدن که باورهای دینی چون سنخشون تعبدیه و تعبدیات استدلال پذیری ندارن، لذا در نهایت ما به معرفت یقینی نمیتونیم دست پیدا کنیم و امکان معرفت در باورهای دینی رو ایشون منکر هستن. و ما با تبیین معرف باورهای دینی توی اندیشه دینی میتونیم جواب ایشون رو بدیم که اولا باورهای دینی همه تعبدی نیستند، ما باورهای عقلی داریم که همون اصول دین هستند، اینها همه اثبات پذیرند و حتی راه رسیدن به اینها هم انحصار داره در عقل، یعنی ما از راه عقلی به اینها میرسیم. و دوما تعبدیات هستند که فروع دین رو تشکیل میدن و اینها هم مبتنی بر اصول دینند، یعنی با واسطه اینها رو هم برمیگردونیم به همون اصول، با اثبات اصول از طریق به اصطلاح با استدلال های عقلی این تعبد های ما هم مدلل میشن. و اما در باب نسبیت و قطعیت، آیه ملکیان واقع رو امر سیال میدونند و غیر قابل دستیابیه. از این رو ایشون میگن اصلا یکی از مؤلفه های ایمان دینی شکه، و از این جهت شک به اصطلاح با شک گرایی سازگاری داره ایمان دینی. و از جهتی هم ایمان رو مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی میکنند، و از این جهت ما هم ایمان رو با شک سازگار میبینند. اولین اشکالی که اینجا وارد میشه اینه که آیه ملکیان این ادعا که میکنند واقعیت امر سیاله، این خودش یک گزاره‌ایه که داره از واقعیت حکایت میکنه، لذا باید اینو جواب بدن که چجوریه شما وقتی واقع رو امر سیال میدونید، چجوری شما میایید از یک گزاره ای رو مطرح میکنید به اصطلاح که واقع نما هستش و از واقعیت حکایت میکنه. و دومین اشکال هم بحث هرمنوتیک فلسفیه، که هرمنوتیک فلسفی اشکالات فراوانی بهش وارده که در جای خودش اینها هم بحث شده. و اما در باب ابزار و منابع معرفت، خب مراد ما از ابزار و منابع راه‌هاییه که میتونیم با اونها به معرفت معتبر و قابل اعتماد دست پیدا بکنیم. منابع معرفت دینی عبارت باشه از شهود، که خود شهود هم اقسامی داره که الهام و وحی و تجربه دینی و مکاشفه دینی، علم حضوری به خدا، علم به حالات درونی در ارتباط با خدا، اینها همه از اقسام شهود هستند. و بحث احساس تعقل رو هم ما داریم در منابع معرفت دینی، که هم در تصورات دینی هست مثل مفهوم توحید، هم در تصدیقات دینی که اثبات وجود خدا و ضرورت بعثت و غیره باشه. و از منابع معرفت دینی یکی دیگه از منابع نقله، که ما نقل رو در تقسیم بندی تقسیم میکنن اینجور که برای اعتبار سنجیش که توی بحث ارزش معرفت به کار ما میاد، انشالله اونجا مطرحش میکنیم. و بحث مرجعیت و یادآوری. مرجعیت هم رجوع به متخصصه و یادآوری هم که یادآوری همون معرفت‌های دینی که سابقا انسان یاد گرفته. منابع معرف معنویت مدرن تقریبا مشابهه، منتها چند مورد رو نداره. حس و تجربه رو ایشون مطرح میکنن، عقل رو مطرح میکنن، شهود، درون نگری و حافظه. اما آی ملکیان به شدت تاکید میکنن که وحی از منابع معرفتی نیست و از منابع معرفتی قبول نمیکنن. چرا؟ چون که میگن فهم عرفی تسلیم به این وحی نشده و درون نگری رو هم که اضافه میکنن. اما ما در اندیشه دینی حالا روی این وحی خورده تاکید کردیم تو مقاله و ویژگی های وحی رو گفتیم که یکی از ویژگی هاش اینه که مسئول از خطاست و در نهایت بالاترین مرتبه از شهود رو ما به وحی میدیم. و وقتی بحث شهود رو مطرح میکنیم، وحی از اعتبار خیلی بالایی برخورداره، به طوری که نه تنها برای خود فرد معتبره، برای دیگران هم اعتبار داره، در حالی که دیگر اقسام شهود این ویژگی رو ندارن. درباره تعبد جناب آقای ملکیان میگن که اساس و قوام دینداری همین تعبده و تنها راه کسب باورهای دینی رو ایشون در تعبد میدونند که قابل استدلال هم نیست. لذا میگن انسان معنوی نسبت به باورهای دینی یک حالت لا اقتضا داره، در حالی که ما این رو گفتیم خدمتتون که تنها راه کسب باورهای دینی اولا تعبد نیستش، دوما وقتی گفتیم که منحصر در تعبد نبود، از جهتی هم انسانی که عقل گرای از نظر آی انسان معنوی که آی ملکیان میفرمان عقل گراست نباید لا اقتضا باشه، چون یک بخشی از دین رو ما عرض کردیم که جزء از اصول دینه و عقلی هستن. ایشون این ادعایی که میفرمان انسان معنوی لا اقتضاست، این خلاف اون عقل گرایی که ادعاشو میکنن. از بعضی از مطالب فاکتور بگیریم بریم درباره ارزش معرفت هم یه خورده عرض کنم چند تا مطلب خدمتتون. ارزش معرفت هم که مراد ما از ارزش معرفت یعنی اون میزان اعتماد پذیری یک گزاره در نشون دادن واقعه که بدیهیات رو ما داره ارزش بالایی میدونیم و ملاک سنجش باقی گزاره ها هستن. توی منابع معرفتی که عرض کردیم خدمت شما، شهود، وحی و الهامش که خیلی درجه بالایی داره، هم برای خود ائمه هم برای دیگران، ولی غیر از وحی و الهام نه، اینجور نیستند و باید روش بحث بشه. تو مقاله توضیح دادیم. درباره تعقل هم معرفت‌های بدیهی عقلی رو معتبر میدونیم. درباره احساس هم اگرچه یقین آور نمیدونیم، اما میتونیم اونها رو بله الان تمام میشه ازا. در مورد تعقل هم میتونیم، در مورد احساس هم میتونیم با شرایطی بهشون اعتبار ببخشیم. بحث مرجعیت و نقل مرجعیت هم مرجعیت معصوم رو ما داره اعتبار میدونیم، مرجعیت غیر معصوم هم بستگی به شرایطی داره. نقل رو هم با اون تقسیم بندی که خدمتون عرض میکنیم، در نهایت ما از جهت سند، از جهت دلالت و از جهت قرائن وقتی نقل رو تقسیم بندی میکنیم به 11 نوع به اصطلاح خبر و نقل میتونیم دست پیدا بکنیم که معتبرترین اینها نقلیه که متواتر باشه و نص باشه. یه نکته هم بگم و تمامش بکنم، اونم اینه که آیه ملکیان درباره وحی ایشون یه نکته‌ای دارن که اگر میخواید وحی اعتبار داشته باشه، اولا باید استدلال پذیر باشه، دوما وثاقت تاریخیش رو درست بکنید و سوم اعتبار هرمنوتیکیش. توی این قسمت اعتبار نقلی که عرض کردیم، اولا ما میگیم که این وحی که ما گفتیم اعتبار به اصطلاح استدلال پذیره و وثاقت تاریخی هم داره، چون جو از جمله اخبار متواتره و از این جهت اعتبار معرفتی هم داره. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای مردانی های عزیز، خیلی ممنون. البته از تقریبا 2 دقیقه از اون 5 دقیقه دوم استفاده کردید، خیلی خوب ارائه فرمودید، منظم و مرتب. متشکرم و مجددا هم عذرخواهی میکنم از این. بله، جناب آقای سهرابی فر عزیز، ما در خدمتیم، اگر در نقد این مقاله مطالبی دارید بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقاله به نظرم یه حسن بزرگ که داره اینه که سراغ یه موضوع مهم رفته، یعنی همه دوستانی که امروز شما و یکی دیگه از دوستان که به این من نظریه پرداختید، به نظر من اتفاق خوبیه، از این جهت که به هر حال یک ایده مطرح شده و این باید کاویده بشه، نقد بشه و روش کار بشه، نقصانهاش عیان بشه. من حالا نکاتی رو یادداشت کردم که شاید به درد شما بخوره، شاید هم نخوره، چیزایی که به ذهن من رسیده. یکی این که من فکر میکنم عنوان بایستی دقیق باشه، عنوانها همیشه بایستی دقیق باشن. معنویت مدرن باز به نظرم، یعنی برای اون دوستمونم عرض کردم، بایستی به نظر من باشه نظریه عقلانیت و معنویت. حتی معنویت دینی هم به نظر من درست نیست، بایستی باشه معنویت اسلامی. حتی معنویت اسلامی هم حالا یه مقدار بخوام بیشتر چیز کنم، چون حالا آیه دکتر ارائه کردن که مثلا معنویت مسیحی خلاف عقلانیت، باز من نمیم. مثلا معنویت مسیحی خودش 1000 تا فرقه است، دقیقا کدوم رو داریم ما میگیم. خود معنویت اسلامی کلی مصادیق میتونه داشته باشه، تا جایی که میشه روشن باشه. بعد در مورد آقای ملکیان مسئله اینه که حالا لابلای مطالب دوستان اشاره کردن این که ایشون خب تطور خیلی داره، یعنی از دوره‌ای که مثلا خود ایشون میگه من 5 دوره فکری داشتم، از دوره‌ای که مثلا معنویت در نهج البلاغه رو می‌نویسه تا دوره‌ای که اساسا دیگه قبول نداره، و نظریه رو هم که شکل میده از سال 79 به بعد، انقدر تطور داره، انقدر تعاریف مختلف داره، حتی مفاهیم اصلی عوض میشن هم از عنوان هم از تعریف. کسی که میخواد در مورد آقای ملکیان کار کنه به نظرم باید تتبع خیلی زیادی داشته باشه، و بعضی وقتا به نظر میرسه که این تتبع کمتر رخ داده، یعنی تحلیل دوستان خوبه ولی تتبع کم شده. مثلا ادبیات موضوع، به هر حال ایشون این تو این 20 سال مثلا نقدهای زیادی به ایشون نوشته شده، چه نقدهای حوزوی چه نقدهای دانشگاهی، اینا خوب بود دیده بشه و احیانا چرخ دوباره اختراع نشه. یا مثلا بعضی چیزا ایرادای تایپی، یا مثلا یکی از رفرنس های شما کار آقای دکتر هست ولی نوشید فایل پی دی اف دیگه، اطلاعات کتاب شناختیش معلوم نیست. اما در مورد محتوا چند تا مطلب عرض کنم، خیلی وقت شما رو نگیرم. این به نظر من مسئله اصلی که شما اینجا باش مواجهید اینه که آیا وحی حجیت معرفت شناختی دارد یا ندارد. یعنی همه مباحث دیگر به نظر من حول محور این مسئله میچرخه، و اساس نزاع هم این هست که ما میگیم در معنویت دینی قرآن حجت هست و ایشون میگه که مثلا نیست. اما با این حال به نظرم همون کلیگویی که میگم یه جاهایی ما رو به مشکل میده. مثلا شما میگید معنویت مدرن، بعد معرفت شناسی مدرن رو هم منابعش رو آوردید، خیلی هم خوب، ولی خب ما توی معرفت شناسی مدرن یکی از منابع معرفت تستمونی هست، تستمونی یا گواهی دقیقا یکی از منابع معرفته که میشود عدل مثلا نقل قرار بگیره تو همون معرفت شناسی دینی که شما گفتید. و اتفاقا فیلسوف های سعی کردن که از راه تستمونی بیان و ارزش معرفتی با گزاره‌های دینی رو اثبات کنن. خب این هم معرفت شناسی مدرنه، از این هم میشه باید استفاده کرد. معرفت شناسی فضیلت محور هم معرفت شناسی مدرنه، و اینکه ما کلا بیایم یه خطی بکشیم که مشخص نیست که بالاخره وقتی میگیم، یعنی یک کسی کاملا میتواند با معرفت شناسی مدرن بیاید معنویت مدرن رو تأسیس کنه و در اون هم از متن دینی دفاع کنه، و این تقابل اون وقت به هم می‌ریزه. یا مسئله این که شک جزئی از ایمان هست یا نه. خب حالا ایشون به یک برخی از آیات استناد میکنه، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. میگه زن چی اینجا؟ یا میگه اساسا ایمان باید از مقوله شک باشه، شک توش باشه، اگه نباشه خیلی مثلا دو تا چهار تا که ما بهش ایمان نمیاریم چون خیلی روشنه. باید یه چیزی باشه که اختیاری باشه که آمنو فعل امر صدق کنم، کاری ندارم. ولی خب میشود گفتش که سطوحی دارد. ما مثلا در قرآن مگه حضرت ابراهیم نمیگن که معجزه‌ای میخوام از تو خدا؟ میگه اولم توم قال بلا ولکن لیتم. خب میبینیم ایمان با اطمینان گویا انگار فرق میکنه دیگه. حضرت ابراهیم که دیگه قافل سالار ایمان هستن. و اون تتبع وقتی یه مقدار ضعیف باشه بعضی استنادهای چیز هم رخ میده. آقای ملکیان به شدت مخالف هرمنوتیک فلسفی است، یعنی نزاع جدی ایشون با روشنفکرهای دینی هم همینه. میگه شما روشنفکرهای دینی هر چیزی رو میخواید از متن استخراج میکنید اصل و تابع هرمنوتیستای فلسفی هستید. خود آقای ملکیان اینو دیگه میگه من مثلا امثال هرش و اینها رو میپسندم. و مسئله استدلال یقینی هم باز یکی از چالش‌های جدی است. امروز باید چیزی به حال نقدهایی وجود داره که آیا استدلال پروف به معنای واقعی کلمه چقدر میتونه محقق بشه. در مجموع خیلی به نظرم ورود خوبیه، یه مقدار تتبع بیشتر بایستی باشه، ولی مقاله جالب و قابل استفاده یه. خسته نباشید.
ممنون آقای دکتر سلیمان عزیز. اگر فرمایشی دارید خلاصه بفرمایید در خدمت دو دقیقه اگر.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما. اینکه فرمودید توی منابع معرفت مدرن، خب من بیشتر روی کردم این بود که از داده هایی که خدای ملکیان دادن استفاده کنم. این منابع و ایشون این منابع رو فرموده بودن، توی آثار خودشون هستش. بله و نکته دیگه ای ندارم. خیلی ممنون.
چون تشکر میکنم از نوهای بردانی ها و از جناب دکتر سهرابی فرمود، نکات خوبی فرمودن که انشاءالله به کار خواهد اومد. فقط نسبت به این عنوان معنویت مدرن، چون در دو سه تا مقاله دوستان مرتبط عنوان مطرح شده، ببینید این عنوان رو خدای ملکیان هم به نحوی به کار گرفته. اگر خاطر شرفتون باشه ابتدای طراحی نظریه که همون نظریه معنویت و عقلانیت که بعد همطور اصطلاحات هم استراب داشت، بعد دین معنوی، دین عقلانی، نمیدونم تا 85 تا 86 که ایشون آرام آرام لفظ دین هم حذف کرد چون دقیقاً تمایز گذاشت بین معنویت و دین. ولی آرام آرام با توجه به اینکه مؤلفه اصلی این معنویت انطباق با مدرنیته است، این اصطلاح جا افتاد. یعنی قبل از اینکه این بحث معنویت‌های مدرن، یعنی آنچه که امروز هم الان عنوان همایش هم دوستان دقت بکنن معنویت‌های نوظهوره، ما حتی تحت عنوان معنویت‌های مثلا مدرن هم کمتر شاید از این به سلام، یعنی عنوانی که جامعه همه این معنویت های جدید باشه، چون واقعا بعضیشون مدرن هم نیستن، مثل اوشو، مثل خیلی معنویت هایی که ریشه در ادیان شرقی دارن مثلا شبه مدرن تلقی میشن، مدرن هم به اون معنا نیست. در ترتیب الان معنویت مدرن اصطلاحی است که خود ملکیان به کار گرفته یا در مورد ایشون به کار رفته و جا افتاده. لذا این عنوان تقریبا از این جهت بیشتر توی مقالات دوستان تصریح پیدا کرد، گرچه در خود مقاله هم اشاره میشه در ابتدای مقاله که صرفا مقاله منحصر به این بحث هستش.
ممنون آقای دکتر جعفری. خیلی از مقالات دیگه در واقع تحت راهنمایی ها و ارشادات مستقیم و غیر مستقیم جناب عالی بود. ممنون و متشکر جناب آقای مردانه عزیز. خیلی ممنون ممنون. ما در محضر و خدمت برادر عزیزمون جناب آقای دکتر گریبانی هستیم. آقای دکتر گریبانی تبحر خاصی هم داره در اینکه مقاله رو حتی از 10 دقیقه هم کمتر ارائه بده و ما که نرسیدیم هم خیلی موضوعیتی نداره. اینه که آقای دکتر گریبانی عزیز اگر هرچه مختصرتر میگفت که مختصر و مفید، و اون یکی دیگه رو من نمیدونم بستگی به آقای دکتر شاکر نجات داره. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. من زیاد تصدیع نمی کنم،
موضوع بحث بنده نسبت سنجی تئوریک معنویت های نوظهور با معنویت اسلامی است. ما تو این مقاله نسبت سنجی رو امکان پذیر می دونیم. دو تا دیدگاه هست. آیا می شود معنویت های نوظهور را با معنویت اسلامی سنجید یا نه؟ اینکه دو تا فضاست. معنویت های نوظهور تو یک کانتکس، یعنی حتی اگر مسئله خدا رو مطرح میکنه تو کانتکس خودش داره مطرح میکنه، یعنی چه بسا این خدا خدای ابزاری باشه برای اینکه من آرامش بده این خدا، نه خدای قائی. خب معاد هم باشه به همین شکل، انسان هم باشه حتی به همین شکل. بذار دو تا کانتکس. از جهت بعضی گفتن که این امکان پذیریش دچار مشکله، اما از اونجایی که مشترکات زیادی هست ولو در عناوین یا محورها، مثلا فرض بفرمایید بحث خودشناسی، بحث عشق، بحث حضور خدا، بحث تحول درون، خود الوهیتی و مفاهیمی از این قبیل، خب قاعدتا یه جامعه دینی دچار ابهام و شبهه و چالش میشه که این چه نسبتی داره با مفاهیم درون دینی ما. لذا طرح بحث نسبت سنجی به نظر من یه ضرورته. ما آمدیم معنویت دینی رو پایه قرار دادیم و عرضمون این بود که معنویت به مثابه یک دانش. ما همیشه میگیم رؤوس سمانیه به ویژه سه محور اصلی، یکی بحث موضوع هست، یکی بحث هدف هست و غایت و یکی روش. ما با ابتناع این سه تا محور معنویت های نوظهور رو با معنویت اسلامی مقایسه کردیم. تو بحث موضوع، خب محور و موضوع معنویت اسلامی توحید هست و خدا هست و هم غایت هست، هم مبدع هست، هم معاد. آقای مطهری کتابی دارن که پریسال فکر کنم ایشون چاپ کردن، مرحوم آقای مطهری، کتابی به اسم انسان شناسی قرآنی یا قرآن به قرآن. ایشون جا میگن که در معنویت اسلامی و سلوک اسلامی اینطور نیست که خدا در مقصدی باشد، غایتی باشد، ما به سمت او حرکت کنیم. در عرفان اسلامی حتی مبدأ هم خداست، یعنی تو با خدا و در معیت الهی همراه هستی تا به اون مقصد هم برسی. هم مبدأ هست، هم در حقیقت مقصد هست. مارگارت اسمیت میگه که این که متعلق شهود یک عارف و سالک یا به تعبیری موضوع عرفان چی هست، از تعابیر مختلف اسم میبره نسبت به معنویت های مختلف. گاهی میگه نور محض، گاهی میگه طبیعت، منبع لایزال، خرد ابدی، عشق الهی و حقیقت مطلق و بلکه خداوند. خب ما تو این مقاله اومدیم عرض این بوده که اگر ما موضوع معنویت اسلامی رو توحید و محوریت رو خدا بدونیم، تو معنویت های نوظهور ریزش ها متفاوت بوده. گاهی ما بینیم که موضوع در برخی از معنویت ها اساسا خدا نیست، مثلا ممکنه طبیعت باشه، ممکنه در برخی از اینها موضوع اساسا انسانه. حالا انسان هم اگر خورد کنیم گاهی اون ابعاد ادراکی و علم انسان محوره، مثل همین معنویت های فرائل. بعضی از اینها محور اون روح و آرامش روحانی انسان محوره، مثلا فرض کنید تو اکنکار این خیلی پررنگه، تو زن بودیسم خیلی پررنگه. زن دغدغش این هست که انسان درگیر با کسرات رو با مراقبه و مدیتیشن و زازن و اینها بیاره به عالم به اصطلاح وحدت، به عالم ذهن، که میگه وقتی حتی بی ذهن باشی آرامتری، به هیچ چیزی فکر نکنی حتی خدا. مثلا لذا مثلا عرفان زن رو به شکلی عرفان یا ساکت از خدا میدونن یا منهای خدا. برخی از معنویت های نوظهور خدا محورن، یعنی خدا تو این معنویت ها خیلی پررنگه. اینجور نیست که محور طبیعت باشد یا محور انسان باشد یا محور شیطان باشد مثل معنویت شیطانی، بلکه محور خداست، به ویژه معنویت های شرقی مثلا سایی بابا، مهر بابا، اوشو، اینا شما ببینید خیلی صحبت از خدا و حضور خدا و عشق خدا هست. این معنویت ها با اینکه محور خدا هست، اما اینها دچار دو سه تا آسیب هستن. اولا عمدتا خدای به تعبیری اگه بخوایم بگیم شرکامیز یا خدای ذهنیت هست تا عینیت، خدای پانتئیسمیه یا خدای پاننتئیسمیه، همه خدایی یا همه در خدایی. مثلا شما تصور بفرمایید تعابیری از این قبیل که در خدمت شما تعابیری از این قبیل که میگه که خداوند در هر موجودی جا دارد، پس نسبت به هیچ کس و هیچ موجودی دشمنی نورزید و نسبت به دیگران خشن برخورد نکنید. بحث شکل گرفتن خدا، تجسم خدا، بحث آواتار، پیکره خدا، جا و مکان داشتن خدا، که اینا شما می‌بینید دیگه این بحث‌ها تو معنویت شرقی خیلی پررنگه. خب خدای پانتئیسمی و پاننتئیسمی بیش از این که عینیت و وجود خارجی داشته باشه ذهنیت هست. خوشو میگه کسی نزد من آمد و گفت خدا کیست و کجاست؟ گفتم خدا نیست، خدا خودت هستی، خدا من هستم، خدا تو هستی. یه خدای بیرونی رو انکار میکنه، یه خدای احساسی رو اثبات میکنه، که عمده به اصطلاح صحبت هم تو همین محور خدای ذهنیت هست. این جمله ایشون هست که خدای من یک شخص نیست، یک حضور است. خدای من یک چیز عینی نیست، اینجا و اونجا نیست. خدای من همون ذهنیت است، بلکه تنها تجربه ایست که تمام هستی را میشه. خب پس بنابراین با محوریت موضوع ما ببینیم که برخی از این معنویت ها فاصله و زاویه پیدا میکنه از معنویت اسلامی. محور دوم
وقت تمام شد، بقیه محورها نمیرسید. نه یک دقیقه از اون پنج دقیقه دوم میستم.
فقط عنوانش میخواید بگم. تو بحث از شبت که قایت، خب قایت معنویت اسلامی، قایت معنویت اسلامی سه تا قایت تعریف شده. گاهی قایت ابتدایی است که تهذیب نفسه، یا یک قایت متوسط تقرب خدا، و قایت نهایی که فنای در حق هست. حالا با همه اختلافاتی که تو این زمینه هست، هیچ وقت قایت دنیا نیست یا اغراض دنیاوی نیست، که به تعبیر بوعلی سینا تو نمط نهم، عارف حق را میخواهد نه برای چیزی غیر حق، یا میگه که من آثر الارفان للارفان فقط قالب الثانی، یعنی حتی عرفان را هم برای عرفان باشه دچار شرک شده. ولی تو این عرفان ها شما می‌بینید که وقتی موضوع انسان شد، قایت هم انسان میشه، حالا یا قدرت های نفسانی و قدرت های روحانی محور میشه، یا بحث شادی، آرامش، لذت هم سایه. تو بحث روش هم به این شکل، حالا چون فرصت نیست و مقاله اصلش هست میتونی خدمت سروران عزیز تقدیم بکنیم. سرکار خانم مستقیمی هم اگر مقاله رو قاعدتا مطالعه کردن، ملاحظاتی دارن استفاده میکنیم.
سلام علیکم خانم دکتر مستقیمی. خواهش میکنم یه فرصت اندکی داریم، اگر نظراتی نقدهایی دارید نسبت به مقاله آقای دکتر غریبانی بفرمایید، چون نزدیک اذان شده، عذرخواهی هم میکنیم، صدای شما پخش میشه الان. در خدمت. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از مقاله وزین و فاخر جناب آقای دکتر. با توجه به موضوع و ساختار حفله خوبی که برگزیده بودن، خیلی منفعت داشت و استفاده کردیم. حالا که دو سه تا نکته هست من عرض میکنم. حالا بعضی از این نکته ها به محتوا بر نمیگرده، حالا به شکلات و فرمت مقاله نویسی و اینها هست. عنوان مثال من از اول شروع میکنم. کمی مقدمه ای رو که بیان فرمودید کوتاه‌تر از حد متعارف مقاله های یک مرسوم هست. دوم اینی که سوال رو که توی مقدمه مطرح کردید با عنوان سوال اصلی فرمودید میخواید بیایید بین عرفان رایج در ادیان و عرفان اسلامی مقایسه کنید، در حالی که موضوع شما این هستش که نه، فقط میخواد معنویت های نوظهور رو با معنویت اسلامی مقایسه کنید، ولی توی سوال فرمودید عرفان رایج در ادیان منحصر نکردید اسلام. این رو شاید مخاطب اولی که میخونه این رو این ذهنیت به ذهنش مرتکز بشه برطرف کنید. مفهوم عرفان و معنویات رو خوب و قدیم بسطی توضیح داده بودید، اما در عمل توی مقاله گاهی اوقات مسامحتن این تعابیر به جای هم به کار رفته بود و بس خلطهای ذاتی و قابل اغماز بود. نکته بعد این که این نکته حالا یه مقدار اصلی تره اگر ملاحظه کنید، اصلی تره بحث شما و ادعای شما این بود که میخواید عنوان معنویت های نوظهور رو بیاید با عرفان اسلامی در سه جهت موضوع، روش و غایت مقایسه کنید. توی بحث موضوع که وارد شدید یک نکته اگر تذکر می دادید و متفتن می شدید و می کردید خیلی عالی تر بود شاید، و اون این که ببینید بعضی از این عرفان های نوظهور مطالبی رو که بیان کردن به سبک علم نیست، اون علم هست که سیستم داره، لحاظ ساختار داره، سبک داره و دقیقا میشه مدعی شد که این موضوعش اینه یا اینه. یعنی بعضا اینها اصلا سالوب انتفاع موضوع هن، اینقدر مختلف رفتن هیچ وجه مشترکی نمیشه بین حرفا و مسائل مختلفشون گرفت و اون تعریفی رو که در مورد علم موضوع علم ما میکنیم اصلا براشون صادق نیست. احیانا بعضا از این قبیلن که موضوع ندارن متشتتن و این نکته شاید تذکرش لازم باشه. نکته دیگه این که شما حرف از موضوع زدید، ولی به همین دلیلی که من عرض میکنم که بعضا اینا سبک و سیاق علمی به معنای اون علم سیستماتیک ما ندارن و نمیتونن مدعی موضوع خاص باشن، شما یه تعبیری رو به کار بردید به نام محور. ببینید به نخره محور با موضوع فرق میکنه. محور این چیزه که متبادر ازش میشه، اون وجه مشترک بین مسائل شاید مثلا اون محور اصلی باز با موضوع مقداری فرق میکنه. این باز این خطی که بین بالاخره موضوع و یا محور هست با یه تغییراتی اگر در داخل خود مقاله برطرف بشه بهتر. بعد اون جایی که اومدید بحثای عرفان های نوظهور رو با محوریت های خاص مطرح کردید، گاهی اوقات یک عباراتی خارج از بحث هست، اگه اونا رو اصلاح کنید خیلی بهتر هست. عنوان مثال در بحث مثال ها و تطبیق با محور مورد نظر در بحث معنویت های روح محور وقتی از اکنکار سخن میدید، خب بحث روح محورش رو مشخص کردید، ولی تو پاراگراف آخر رفتید در مورد خدای اکنکار در باری هستی شناسی طبقات دوازده کانه نمیدونم چی اینا رو از بول اینا گفتید که اونا لازم نیستش دیگه، همون روی موضوع اصلی تمرکز کنیم. لازم خیلی مسائل جزئی هست که من مطرح میکنم، اونتا چون به ترتیب میام اینا رو میگم. بنابراین من باز تاکید میکنم، فکر میکنم حالا سلیقه شاید علمی باشه، اصلا شما هی گفتید موضوع، روش، غایت، ما میخوام تو این سه تا هم تو مقدمه هم توی نتیجه هم توی اصل ساختار خواستید توی این سه تا محور بیشتر مقایسه رو انجام بدید، ولی به نظر من تو اون بحثایی که رفتید و وارد محور شدید شما ناخواسته مسائل اصلی رو هم با هم مثلا شاید مقایسه کردید. یعنی میخوام بگم معمولا فارق بین حالا علوم، حالا اینا که مکاتب هم و بعضن هم علمی نیستن، ولی یا موضوع یا روش یا غایته یا مسئله. حالا اگر ببینید میشه تحت این عنوان بعضی از مطالبتون رو بیارید شاید بهتر باشه. و بخش خایات که ما خیلی مختصر و مفید و مستدل پیش برده نبسه بودید و بسیار استفاده کردیم از اکثر اجزاء مقاله به همین صحبت بود. ولی
وقتم تمام شد
خانم دید. بله فقط هم خیلی سریع تمام کنم. اون نکته ای که تحت عنوان باور به جهان دیگر رو بردید، اینو به ساختار اصلیتون متصل کنید. اینجا معلق ول میخوره، معلوم است که این مثلا چجور یه دفعه اومدید اینو مطرح کردید، یه چند پاراگراف هم نشویشتن است. ولی یه نکته ای که من باز تو بحث روش با وجودی که خیلی استفاده کردم شاید مزید قلب مقاله باشه، اینه به بخاره بحث روش به بحث شیفه مجموعه یه روش روش کلی میرسه که یه قالب خواهد شیبه میشه. اگر میتونی این نقطه هم مثلا اگر قضی ها شیبه هستن از یه روش هستن و یه تقصیم هم میکنید این نقطه بحثی تو بحث روش هم زیبا مطرح کرده بودید این هستش که ببینید بالاخره شما گفتین که با معنویت اسلامی به سنجید بار روش رو در دست پیان بدن به وحی و الهام تقسیم کردید، ولی نظر من جای روش عقلانی خواهد نیستش که چه اشکالی داره. بالاخره روش به حقیقت در معنویت اسلامی نقشش میتونه روش عقلانی باشه. ولی روش عقلانی ممکنه صرفا به نحو استدلال و غیر و ذلک نباشه، ممکنه به نحو حق نحو حق باشه که برای نقوص معرفت اتفاق میفته. و این نکته آخر خیلی مهمه، به نحوی که ابن عربی توی فتوحاتش بحثی رو مطرح میکنه به نام عقل وهبی، چون اینجا شما دیدم یه نوشید موهوبی موهوبی هم راجع به وحی هم راجع به الهام. ببینید این بحث عقل وحی به یه چیز خیلی بسیار 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 زیباست، ما معمولا در اسرارگان اسلامی جدی نمیگیریم اون رو.
بسیار
عقل هست ولی وحی است. این هم توی بحث روش کشف معنویت اسلامی اگر دخیل بشه در مقایسه خلاصه اصل روشی معنویت اسلامی و معنویت نوظهور خیلی
خیلی ممنون خانم دکتر، استفاده کردیم. خیلی ممنون، بسیار عالی، متشکرم. متشکرم.
ممنون خانم دکتر، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. تماس دعا داریم. بله بله خواهش میکنم، محتاج دعا. ممنون خانم دکتر، خدا حافظ. خدا حافظ. خب ما در آستانه از آن قرار گرفتیم. چند دقیقه فرصت دارید؟ فرصتی من مشکل چیز و... چقدر وقت داریم؟ پنج دقیقه وقت داریم. نه اون از آن که خب بریم بس بس بسیار من خیلی فهرستوار از آن. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مقاله حقیر شریعت گرایی و نقد معنویت های نوظهور، مجموعه در واقع ماده و محتوای مقاله ناظر به سلسله مباحث و مسائلیه که اون رو من سعی میکنم خیلی کوتاه عرض کنم. در بخش مبادی تصوری و مفهوم شناختی بحث ما مفهوم معنویت و مفهوم شریعت رو که مفاهیم کلیدی بودن مطرح کردیم. در مفهوم معنویت به این جنبندی نهایی رسیدیم که در جغرافیای معارف وحیانی معنویت اعتقاد به عالم غیب و به نحو مصداقی اکمل خداوند تبارک و تعالی و ارتباط با حق تبارک و تعالی و اعمال و رفتار و مناسبات متناظر به اون اعتقاد و رفتاره. در واقع باور به این که غیر از این حیات طبیعی یه حیات باطنی و معقول و عالم غیبی وجود داره که ما باید با اون عالم مرتبط بشیم تا معنا و معنویت تحقق و تعیون پیدا بکنه، که خب اون محور اصلی و شاخصش خدا و مقوله معاد و آنچه که وصل کننده بین مبدا و معاد مقوله وحی و نبوت و مواردی از این قبیله که همون مقوله وحی و نبوت نقشه راه ما را هم به لحاظ بینشی هم به لحاظ گرایشی هم به لحاظ کنشی در حوزه معنویت مشخص میکنه. به این دلیل ما شریعت رو به دو معنا در اینجا، یکی معنای عام که مجموعه دین اعم از اصول و فروع چون میخواستیم به معنویت های نوظهور هم بپردازیم، اونا لاجرم به بحث خدا و معاد و مقولاتی از این قبیل پرداختن، اشاره کردیم. و اما اون سپل اصلی بحث رفت روی معنای خاص معنوی شریعت، یعنی شریعت به معنای همین احکام شرعیه، باید و نباید های فقهی و شرعی. آنگاه اومدیم دو دست جریان ها رو اینجا مورد نقادی قرار دادیم بر اساس همین معنایی که از معنویت و شریعت داشتیم. یه سلسله جریان ها درونی بودن که برخی از اون جریان ها به برخی از فرق صوفیه که عمدتاً معروفن به جهلی صوفیه و برداشت های کنها در واقع برداشت های نادرست یا قرائت نادرستی که از رابطه شریعت، طریقت و حقیقت دارن و معتقدن که در واقع شریعت مقدمی برای اینکه ما وارد طریقت بشیم و از اونجا به حقیقت برسیم. وقتی به مقام حقیقت رسیدیم دیگه نیازی به شریعت نیست. از این راه گذر باعث شده بر اساس این پیش‌فرضی که اینا داشتن برخی از آیات قرآن رو هم تفسیر نادرستی و تفسیر برعی، برخی اصلا تعویلات مذمومی داشته باشن، مثل آیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اونا معتقدن وقتی که آدم به یقین رسید دیگه نیازی به مقوله شریعت و این باید و نباید و اینجوری نداره. این منجر شد به مقوله اباحیگری و که در واقع یک جریان درونی صوفیانه است مورد نقادی قرار گرفته. این جریان متاسفانه در برخی از شعب و جریان‌های معناگرا و درونگرای شیعی هم نفوذ پیدا کرد که علامه طباطبایی در کتاب شیعه مجموعه مکاتبات و محاضرات بهانه کربان به برخی از اینا پرداختن، من الان فرصت اشاره نداریم. دوم، برخی از قرائت‌های نادرست جریان‌های درونی که روشنفکران دینی ما داشتند عمدتاً و در دهه‌های اخیر هم اینو برجسته‌سازی کردند، قرائتی که اونا ناظر به گوهر و صدف دین داشتند و بحث گوهر رو برجسته کردن، گفتن که دیگه نیازی به صدف نیست، این رو اعتماد دادن به همون بحث شریعت و طریقت و حقیقت. برخی از این جریان ها هم مسئله بر مواجهه تقلیدگرایانه با فقه و برجسته کردن اخلاق و بعد هم ممتاز کردن عرفان و از طریق ممتاز کردن مقوله عرفان در واقع فقه رو خواستن به زیر بکشن و اون رو از متن جامعه حتی در همین کارکردهای به اصطلاح فردی سلوکی معنوی هم از کار بندازن، که از جمله اونها مباحثیه که در رازدانی روشنفکری مطرح شد، سروش پدر، در طهرواره عرفان مدرن سروش پسر. این مطرح کرد که این اخیرا کتابم شده، منتشر شده، قبلا در قالب مقالات مختلفی بوده. ما جریان‌های اینجوری داشتیم، یا همین جریان آیه ملکیان که خب چندین مقاله بهش اختصاص داد، یه بخشیش ناظر به همین مقولت که این اتوریت ناپذیری، این که ما فرمان فرما نداشته باشیم و یه کسی که از بالا به ما حکم صادر بکنه، یه وجهش برمیگرد همین بحث شریعت که یه به نوعی شریعت گریزی است. و البته ما بحث شریعت گریزی رو در حوزه تصوف، این فرقه تصوف به جریان سقوط تکلیف، اما به بقیه به جریان های فراتر سقوط تکلیف هم ارتباط دادیم. جریان های معناگرای بیرونی عمدتاً ما اینجا چهار تا جریان رو بیشتر، جریان کوئلیو رو، جریان اوشو رو، جریان اکنکار رو، اینا رو در واقع برجسته کردیم، هم ناظر به مباحثی که مربوط به مبدا و معاد داشتن، هم مباحثی که ناظر به خود همین باید و نباید. عمدتا هم سخنشون این بود که ما باید به مقام راهی برسیم، راهی ممکن نیست مگر اینکه ما خودمون رو از دین به معنای عام کلمه و از شریعت به معنای همین باید و نبایدهایی که اونا تعبیر میکنن دست و پاگیره، اینا به جای اینکه عاملی باشه مانعی برای حرکت. و به هر حال بعد ما اومدیم بحث رو به شکل ایجابی پیش بردیم که شریعت برای تمامی مراحل و آنات و لحظات سلوکی و معنوی فرد برنامه داره. خود شریعت هم چند لایه است، خود شریعت چند لایه است، رابطه شریعت و طریقت و حقیقت هم یعنی یه وجود واحد ذو مراتبند، نه اینکه وجودهای سگانه منحاز مستقلی داشته باشند که ما از یکی وارد یه حوزه دیگری که اصلا با این یکی ارتباط نداره و موارد از این قبیل. اونجا بحث احکام و آداب و اسرار رو ترک کردیم، ناظر به مقام ایمان و احسان و ایقان و مطلبی از علامه طباطبایی رسالت الولایه و شواهدی رو از عارفان ما، از صوفیان ما، عارفان از ابن عربی من شاهد آوردم و برخی از صوفیان معروف از مثلا فرض کنید قشیری و امثال اینها تا برسیم به امثال امام خمینی من موارد ذکر کردم، حتی در تفسیر آیه 96 سوره حجر و عباد ربک اتایاتی که یقین چند نوع تفسیر رو در این مقاله متذکر شدم که نشون بدم برداشت هایی که ناظر به این آیه داشتن برداشت نادرستی بوده. بیش از این تصدیق نمیدم و عذرخواهی میکنم. اگر جناب آقای دکتر فرمایشی دارن بله بشنویم دیگه در خدمتیم.
من خیلی استفاده کردم هم از بیان الانتون هم از مقاله، فقط خیلی کوتاه چون فرصت نیست سر یک دقیقه. یه دو تا نکته به ذهنم فاصله میسید. یکی این که در مورد شریعت اسلامی و نقشش در معنویت، اگر رو مؤلفه تعبد و خود این که جایگاه تعبد دقیقا چیه در رشد معنوی، چون خود این در فضای عرفانی و در فضای معنوی اسلامی ما خیلی برجسته است، تعبد یعنی خصوصا خود این تسلیم، یعنی صرفا نمیخوام به عنوان مؤلفه ایمان روش دست بذارم، خود این تعبد که خصوصا آقای ملکیان چون نفیش میکنن و اساسا میگن این تعبد هویت انسان رو در مینبرده و اون خود فرمان فرمایی هستش که انسان رو روش میده، و در برابر این شبهه، در برابر این چالش، این تعبد رو که ما روش تاکید میکنیم که تعبد نسبت به حضرت حق، ولی اون که انسان هیچ توجه عقلانی پیدا نکنه، این تأثیر این اگه باز بشه، این نکته که اون بخش شریعت گریزی متصوفه اگر اشاره به اون وجوه هشتگانه شریعت گریزی دست کم 3-4 تا از اون وجوه از سالی اشاره فرمودید به کلیت این شریعت گریزی، ولی اینکه خب هر کدوم از یه زاویه، یعنی بعضی از شریعت طریقت حقیقت رو آوردید ولی خب 7-8 تا شاید 6-7 تا فلسفه دیگه یا عنوان دیگه، از جمله همون موردی فرمودید که اصلا اون اسم غفاریت خدا کی تجربه میکنه وقتی من گناه کنم، این توضیحاتی از این قبیل، اگه اشاره به اونها بشه و نقدی یا تأمل روش گذاشته بشه به نظر مقاله کامل تر میشه، گرچه همین الانش هم کامل.
ممنون، متشکر، لطف فرمودید، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. مجموعاً الحمدلله رب العالمین مقالات مفید و به نظرم مؤثر و در این حال متناظر به ماهیت همایش و معطوف به همین کمیسیونی که داشتیم، ارائه های خیلی مناسبی داشتیم الحمدلله رب العالمین، نقد های به نظرم تأثیرگذاری در این هم بهینه‌سازی مقالات هم غنی‌سازی مقالات، بهینه‌سازیش در حوزه ساختار شکل و غنی‌سازی در حوزه محتوا و ماده و شاکله مقالات، حضور بالفعل و فعال محققان حوزوی دانشگاهی ناظر به مسئله معنویت و نزور واقعا چیز کمی نیست، ما این رو باید به فال نیک بگیریم که تو این عرصه وارد شدن، بحثای جالبی ایراد فرمودن، راهکارهای هم انتزاعی مطرح شد هم انضمامی، رعایت انصاف در هم بیان قوت و ضعف‌های جریان‌های معناگرا، هم در این حال رعایت اخلاق، ادبیات خیلی فاخر و متینی به کار گرفته شد، هیچ جا به هیچ کسی طعنه‌ای زده نشد، طعنه‌ای زده نشد، ترور شخصیتی انجام نگرفت، صرفا به اون در واقع قولشون کار داشتن، قائل اینجا خیلی مورد چی قرار نگرفت، جالب بود برام و بسیار از دوستان اینکه آشنا بودن به زبان ادبیات جدید حوزه معنویت‌گرا که خیلی این رو نقیصه می‌دونستن تو بحث‌های اینم واقعا مغتنم بود، و در این حال به هر حال نحوه ارائه مقالات هم با رعایت فرصت‌ها و وقت‌هایی که بود در مجموع فکر می‌کنم که یه جلسه خیلی خوبی بود و سرفصل‌هایی هم برای کسانی که حضور داشتن شنیدن از طریق مجازی و هم برای خود ارائه دهندگان مقالات برای اینکه مقالاتشون انشاءالله ترمیم، تصحیح و تکمیل کنند. بیش از این تصدیق نمیدیم، همه پیش به سوی نماز انشاءالله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بله، معنویت اصلی.